بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر جای عالم هستید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و این برنامه متعلق به شماست. این برنامه که به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت به نام حبل المتین تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه ایست که بنا داره حقایق عالم رو و معارف و علوم اهل بیت رو خدمت شما تقدیم کنه. در حقیقت قصد داریم واکاوی کنیم تاریخ اسلام رو تا اینکه شما خود بفهمید که حقیقت در عالم چگونه است. از اینکه برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون قرار دادید بسیار ممنون هستیم و این هم از عرق مذهبی بودن شماست و توجه شما به مسائل دینی و شرعی خودتون هست. ایام مصادف است با میلاد با سعادت امام حسن عسکری، پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام، که امروز بود گذشت و در شام این میلاد هستیم و در شب دیگر که مصادف هست با رحلت جانسوز بانوی مکرم اسلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ولی نعمت ما، مخصوصا ما قومی ها که اینجا در جوار این خانم بزرگوار هستیم، همینجا در این شبکه عرض تسلیت دارم به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و شما عزیزانی که در سراسر عالم بیننده برنامه ما هستید. در خدمت استاد عزیز هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. سلام و عرض ادب دارم استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار داده اند سلام و درود عرض می کنم و موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم.
خیلی ممنون هستیم از اینکه این فرصت رو به ما دادید و بینندگان عزیز بسیار متشکر هستیم. قبل از اینکه وارد بحث بشید، من تذکری رو همیشه قبل از شروع مباحث خدمت شما عزیزان عرض می کنم و اون اینکه ما برنامه‌مون نقد علمی هست و حراسی نداریم از اینکه بخوایم موضوعات و مباحث رو نقد کنیم به صورت علمی، اما پرهیز می‌کنیم از هر گونه جسارت، خدای نکرده بی‌ادبی یا توهین به سایر ادیان و مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما مرتبط میشید و ارتباط برقرار می‌کنید خواهش می‌کنیم این گونه باشید تا بتوانیم چهره خوبی رو از اسلام و مخصوصاً تشیع داشته باشیم. همون گونه که قبلا هم استاد عزیز قولشو دادن و خیلی از بینندگان عزیز هم اشاره میکردن و درخواست داشتن که چرا شما کلیپ هایی رو از شبکاتی که دارن بر علیه شیعه و آیین تشیع بی احترامی میکنن، جسارت میکنن یا خدای نکرده دارن اون مطالب رو وارونه منعکس میکنن، چرا این کلیپ ها رو نمیاد پخش بکنید و نقد بکنید؟ استاد خیلی درخواست میکردن که کسانی بیان اینجا و مستقیم حرفشون رو چهره به چهره بزنن و به صورت زنده مناظره‌ای بشه یا مباحثه‌ای بشه، ولی متاسفانه تا این زمان اتفاقی نیفتاده است. ولی بر صورت این خودش یک چهره رو شاید بتونه نشون بده، زاویه‌ای از این قضیه رو بتونه نشون بده به شما عزیزان. و امشب هم همون گونه که قولشو داده بودیم قصد داریم امشب اصلا دیگه کلن برنامه رو به صورت کلیپ برگزار کنی و قطعاتی رو تقدیم شما عزیزان کنی و توسط استاد عزیز انشالله نقد بشود. من خواهش میکنم از همکارانم در اتاق پخش اگر کلیپ آماده هست از همین ابتدای برنامه و مطلع برنامه بریم کلیپ رو ببینیم و من انشالله سوالاتم رو از استاد عزیز بپرسم.
البته بعضی عقاید عجیب غریب دیگه هم دارین که میگن بعد از اینکه ما دیگه اونا رو ما کار نداریم که باز برمیگرده و رجعت داره و 5000 سال عمر زندگی پادشاهی میکنه و حرفایی که کمی نامعقول است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باز برگرده و 5000 سال پادشاهی در دنیا کنه و حکومت کنه. کسی میگه که نفرایی که این حدیثا رو ساختن در حالت عادی نبودن، یعنی در حالت هوش نبودن، تحت تاثیر یک مواد مخدر حتما بودن، گرنه چطور ممکنه که باز بگه حضرت علی 40000 سال حکومت میکنه؟ دیگه مثلا قیامت مطلبش چی شد که دوباره در دنیا برمیگردن؟ رجعت یک عقیده هست که دوستان شیعه به اون معتقد هستن.
خیلی ممنون هستیم. البته ایشون آجا خیلی اصرار میکردن که این رجعت و رجعت بخونن، نمیدونم چه تعبیریه رجعت. یکی از اعتقادات شیعه حضرت استاد رجعته. بله. من می‌خواستم که نظر علمای شیعه رو شما برای بینندگان عزیزمون بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه مع اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه‌تر از تازه‌تری میرسد. شبکه‌ای که ما انتظار داشتیم بلندگوی مبانی اعتقادی اهل سنت باشد، ولی متاسفانه بلندگوی وهابیت شده و دریچه‌ای برای اهانت به مقدسات شیعه و بازگو کردن بعضی از خزعبلات و لاطائلات. این آقایی که هنوز نمی‌دانه به قول جای محسنی رجعت یا رجعته، این آقا آمده به عنوان کارشناس دارد به عقاید شیعه اهانت میکنه و جسارت میکنه، و این هم روش سخن گفتن نیست. خب شما راست میگید، بیا روایات مربوط به رجعت، آیات رجعت رو بررسی کن، نقد علمی کن، بگو آقا این روایت مثلا مخالف فلان آیه است، مخالف فلان روایته. ولی این طور حرف نمیدونم مواد مخدر مصرف کرده بودن، این حرف اراذل اوباشه. حتی اراذل اوباش هم با این ادبیات سخن نمیگن که این آقا دارد سخن میگه. ما انشالله همونش هم به قول ویلایی خواهیم رسید. اما در رابطه با بحث رجعت که از عقاید قطعیه شیعه هست، شیعه معتقد هست بعد از ظهور آقا ولی عصر ارواح نافداح، تعدادی از افرادی که ایمان خالص داشتند و از نظر عمل در یک مرحله بالایی بودند، اینها برمیگردند، و همچنین کسانی که نفاق را به حد اعلا رساندن، اونها هم برمیگردند. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که از علمای بزرگ شیعه از متوفای 413، ایشون می‌فرماید و رجعت انما هی لممهز الایمان من اهل المله و ممهز النفاق دون من سلف من الامم الخالیه. رجعت برای کسانی است که ایمانشون خالص برای خدا بوده و افرادی که نفاقشون در حد بالا بوده، و این رجعت شامل امتهای گذشته نمی شود. مسائل سرویه مرحوم شیخ مفید صفحه 35. مرحوم سید مرتضی شاگرد برومند شیخ مفید متوفای 436، ایشون هم تعبیرشون این هست در رسائل جلد اول صفحه 125: اعلم ان الذي تذهب ان الذي تذهب الشيعه الاماميه اليه، عقيده شيعه اماميه این هست، ان الله تبارك وتعالى يعيد عند ظهور امام زمان المهدي عليه السلام قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهده دولته. خدای عالم به هنگام ظهور حضرت مهدی ارواح نافداح دسته از شیعیان را برمی گرداند تا حضرت مهدی را یاری کنند و او را مساعدت کنند و دولت حقه مهدی را مشاهده کنند، و همچنین یعید ایزن قوما من اعدائه لینتقم منهم، تعدادی از دشمنان اهل بیت را هم خدای عالم برمیگرداند تا حضرت مهدی ارواح نافداح از آنها انتقام بگیرد. خب آقایان میتونن کتاب رسائل سید مرتضی جلد اول صفحه 125 رو ببینن، و همچنین مرحوم تبرسی در مجمع البیان جلد 7 صفحه 367 رو ببینن. البته ما در دعاها هم داریم که اگر کسی 40 روز دعای عهد را صبح بخواند بعد از نماز صبح، خدای عالم او را به هنگام ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا زنده می کند و توفیق یاری حضرت مهدی ارواح نافدا را به او می دهد. دعای اهدم در مفاتیح است بعد از دعای ندبه. این کاملا قضیه روشن. البته بعضی از اهل سنت و صحابی، حتی شما ببینید آقای ابو طفیل کنانی که عامر ابن واصله هست، آخرین صحابی است که از دنیا رفته، تقریبا سال 101 یا 102 هجری از دنیا رفته، ایشون هم جزء کسانی بود که میگه معتقد به رجعت بوده. تعدادی از افراد برمیگردن به دنیا. این رو جناب آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب المعارف که از کتابهای معتبر اهل سنت است، جلد اول صفحه 341 نقل میکنه. و همچنین جناب عبدالرزاق استاد بخاری صاحب المصنف میگوین ایشون هم جزء کسانی بوده که معتقد به رجعت بوده. آقایان میتونن کتاب الامام صادق صفحه 225 مال مستشار فاضل معاصر مصری جناب عبدالحلیم الجندی و این کتاب چاپ مجلس اعلای اسلامی مصر هست و از بزرگان اهل سنت هست. کتاب الامام جعفر صادق، عرض کردم فاضل معاصر مستشار عالی عبدالحلیم جندی، که در مصر این کتاب چاپ شده صفحه 225. پس اینطور نیست که فقط شیعه معتقده به رجعت یا به قول آقا رجعت باشد. از صحابی و حتی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت مثل عبدالرزاق که آقای ذهبی نقل می‌کند از بزرگان اهل سنت که میگه لو لورتد عبدالرزاق اندینهی ما ترکنا حدیثه، میگه ابن معین گفته که اگر عبدالرزاق مرتدم بشه حدیث او را ما عمل میکنیم و رها نمیکنیم.
خب آجا بریم سراغ روایات. حالا عقاید شیعه رو فرمودید، میخوام بریم آیا قرآن آیا روایتی داری آیا آیهی داریم درباره رجعت یا نه؟ مطلب رو هم قرآنی بفرمایید.
بله، در رابطه با آیات قرآن خب خیلی واضح و روشنی، وگر کسی با قرآن انس داشته باشد آیاتی به صراحت بحث رجعت رو مطرح کرده. در سوره نمل آیه 83 تعبیر این از و نوم و یوم نحشر من کل امت فوجن ممن یکذب با آیاتنا فهم یوزعون، ما روزی خواهد آمد از هر امتی یک دسته ای را محشور میکنیم، از هر امتی یک دسته ای را ما محشور میکنیم. خب مشخص این حشر، حشر قیامت نیست، حشر قیامت دیگه اونجا همه از و حشرناهم ولم فلم نغادر منهم احدا. فردای قیامت قرآن میگه ما همه را محشور میکنیم و یک نفر هم جا نمیگذاریم. سوره کهف آیه 47. پس اینجا که داره و یوم نحشر من کل امت فوجن، از هر امتی یه دسته ای ما محشور میکنیم، این مشخص غیر از قیامت. یا در سوره نمل آیه 87 خدا میفرماید و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. روزی که نفخ صور دمیده میشود، روزی که همه مردگان میخوان از قبر بیان بیرون، و کلون اتوه داخلین، تمام بشر خاضعانه و ذلیلانه در برابر حق تعالی خواهند آمد. این در او شکی نیست بر اینکه قیامت اونجا دیگه حشر دست همه هست. ولی زاد در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی راوی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه در رابطه با همین آیه شریفه یوم نحشر من کل امت فوجن، حضرت میفرماید که بعضی از اهل سنت میگن این مربوط به قیامته. امام صادق فرمود ایحشر الله تعالی فی القیامت من کل امت فوجن. آیا در قیامت خدا از هر امت یه دسته ای رو انتخاب میکنه و یه در الباقین باقی مانده تو قبرا میمانن دیگه محشور نمیشن؟ این نما ذالک فی الرجعه. امام صادق فرمود این آیه مربوط یوم نحشر من کل امت فوجن مربوط به رجعت هست. و اما آیت القیامه امام فرمود و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ما حشر میکنیم، محشور میکنیم و یک نفر هم باقی نمیگذاریم. بله، تفسیر قمی را آقایان میتونن ببینن که از کتابهای معتبر شیعه هست، جلد 2 صفحه 36. مرحوم مجلسی هم در بهار جلد 53 بهار صفحه 51 حدیث شماره 27 این رو داره. این یک آیه خیلی واضح و روشنه. آیه دوم در سوره غافر آیه 11 هست که داره که ربنا امت نتس نتین و احیی تنث نتین. خدایا ما را دو مرتبه زنده کردی و دو مرتبه میراندی. فاعترفنا بذنوبهم هل الی خروج من سبیل. دو مرتبه خدایا ما را زنده کردی و دو مرتبه هم ما را میراندی. خب ما از این آقایان سوال میکنیم، این ربنا امتنتثنتین و احییتنثنتین مال کجاست؟ دو مرتبه زنده و دو مرتبه مردن مال کجاست؟ بشر یک مرتبه میاد به دنیا، یک مرتبه از دنیا میره. دیگه این دو مرتبه زنده شدن و دو مرتبه مردن دیگه معنا نداره، غیر از این که ما معتقد باشیم که این مربوط به رجعت افرادی که مرده اند دوباره زنده می شوند، دوباره می میرند و دوباره فردای قیامت اینها زنده می شوند. یا در رابطه با عزیر پیغمبر که در آیه 259 سوره بقره او کلذی مر علی قریتن و هیا خاویتون علا عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئت عام ثم بعثه. خیلی واضح و روشنه. حضرت عزیر پیغمبر داشت میرفت، دید که یک روستایی سقفها ریخته و بر روی دیوارها و جمعیت مرده و استخوانها هم حتی متلاشی شده، تکه تکه شده. عرضه داشت که انا یحیی هذه الله، این چگونه خدا میخواد اینها را زنده کنه؟ یعنی واقعا باش تعجب میکرد، نه از باب این کار، همونطور که در رابطه با حضرت ابراهیم میخوانیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال لا ولکن لیطمئن قلبی. این از اون بابه. تا اینکه خدای عالم خود این عزیر پیغمبر را فاماته الله مئت عام، 100 سال ایشون رو چیکار کرد؟ میراند. بعد از 100 سال ثم بعثه، زندش کرد. قال کم لبسته، چند سال مرده بودی؟ قال لبسته یومن و بعض یومن، مثلا یه روز یا نصف روز. قال بل لبسته مئت عام، آقا 100 سال از مرگ تو داره میگذره. فنظر اله طعامک و شرابک لم یتسنن فنظر اله مارک و نجلک آیتا للناس. تا اونجایی که ونظر الال ازام کیف ننشزها ثم نکسوها داره. در بعضی از روایت داره که خدا به او دستور داد خب شما بگو بر این که استخوانها جمع بشن. این تعبیری است که فخر رازی داره، میگه صدا کرد استخوانها جمع بشید، دید استخوانهای تکه تکه شده مثل پرنده دارن میپرن به همدیگه، روی هم استخوان انسانها تشکیل شد. بعد خطاب آمد که بگو گوشت ها هم بیان اطراف این استخوان ها. گفت ای گوشت های اینها بیایید در اطراف. دید گوشت های تکه تکه شده تو هوا پراکنده شده دارن از گوشه و کنار هر کدام از یک وادی میاد میچسبه. بعد برای شما عرض کنم خطاب آمد که شما بیا برای شما عرض کنم اینها را صدا کن بر اینکه ان الله یامرک ان تقومو فقامت فسارو احیاءن. گفت زنده بشید همگی، استخوانها آمده روی هم، گوشتها هم روی اونها قرار گرفتی، شکل آدمی ولی جان نداره. این پیغمبر به امر خدا دستور داد که حالا زنده بشید، روح هم بر شما دمیده بشه. بله، فلما صاروا احیاء قاموا و کانوا یقولون سبحانك ربنا و بحمدك لا اله الا انت ثم رجعوا الى قريتهم بعد حياتهم. اینهایی که مدت ها مرده بودن به امر عزیر پیغمبر زنده شدن، برگشتن به روستای خودشون و مدتی هم چیه؟
زندگی
کردن. ثم بقوا الى انماتوا بعد ذلك بحسب آجالهم. خدا برای هر کدامی از اینها یک اجلی قرار داده بود، اینها با توجه به اون اجل چیکار کردن؟ زندگی کردن و از دنیا رفتن. آقایان میتونن کتاب تفسیر کبیر فخر رازی رو آقایان مراجعه بکنن، جلد ششم صفحه 138. و همچنین در رابطه با قضیه اصحاب حضرت موسی علی نبی گرام و علی و علیه السلام، و از گلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون. این 70 نفری که گفتن ما به خدا ایمان نمیاریم تا خدا را ما به چشم خودمون ببینیم، یک صاعقه آسمانی آمد، آتش آسمانی، همه از بین رفتن. ثم بعثناکم من بعد موتکم. بعد از این که مدتی مرده بودن خدا برگ. پس بحث رجعت بحثی نیست که اختصاص به شیعه داشته باشه. قرآن کاملا این مسائل رو مطرح کرده و مبنای قرآنی داره و هیچ گونه اشکالی در اینجا ما نمیبینیم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. ما یه میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمت شما. قسم النار والجنة علي قسم المصطفى حقا علي امام الانس والجنة آن کریمی که کرم از کرمش حیران است نام حسنای خدا و پسر عمران است مرتضایی که بلایش سفر ایمان است آیت اعظم رب است و شه مردان است نبه حکم و عدالت چو بگیرد بنگر که چسان شاه و گداده نظرش یک سانه هر که دارد به دلش مهر علی او به یقین گه رفتن ز خرابات جهان خندانه آنانی که دهد فیض به دریای وجود حیدر صفدر و جان همه را جانانه بر لبم این نبا یا علی مرتضا بر لبم این نبا یا علی مرتضا در تاب و در تبم حیدری مذهبم علی مولا سایه از بسرم ای دل و دل برم علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع خیلی ممنون هستیم. بیننده عزیزی که تازه پایگیرنده هست، برنامه حبل المتین به صورت زنده تقدیم شما میشه از شبکه جهانی ولایت. موضوع بحثمون هم رجعت هست. قبلا هم قول داده بودیم کلیپ هایی رو پخش بکنیم، قطعاتی رو پخش کنیم از شبکاتی که بر علیه شیعه یا مقدسات شیعه دارن مباحث رو میگن و اینجا مطرح کنیم و نقد بکنیم. اولین قسمت رو پخش کردیم و توسط استاد سوالاتی ما ازشون داشتیم و جواب دادن استاد که اعتقادات شیعه رو فرمودن و نظر علمای شیعه رو درباره رجعت فرمودند و مبنای قرآنی اون رو هم بیان کردن. سوال بعدی من از استاد این است که آیا در کتب اهل سنت مطالبی مربوط به رجوع افرادی بعد از مرگ در کتب اهل سنت وجود دارد یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در کتب اهل سنت در یک جمله عرض کنم، جناب بیهقی کتابی دارد به نام حیات الانبیا بعد وفاتهم، یک کتاب مفصلی است، تعدادی از پیامبرانی که بعد از مرگ زنده شدند و در دنیا زندگی کردند. و همچنین آقای ابن عبد الدنیا کتابی دارد از علمای بزرگ اهل سنت مشهور به الحافظ به نام من آش بعد الموت، افرادی که بعد از مرگ زنده شدن و در دنیا زندگی کردند. در حقیقت این کاملا مشخصی که آقایان در این زمینه
مطالعه نکردن
دیگه. حالا دیگه آیه سجودی دیگه حالا
ایشون
بله ایشون رجعت اهل سنت رو مراجعه نکرده. و از اون طرف هم آقایان خدای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و نهایشون در رابطه با برادر ربیع ابن خراش که میگه ایشون مرده بود، بعد از مرگ خلاصه ایشون زنده شد و به افرادی بشارت داد و گفت که بله من وقتی مردم خدای عالم با روح ریحان و نمیدونم ربون غیر غضبان با من برخود کرد. آیان میتونن کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 6 صفحه 175 را ببینن. و همچنین بیهقی در کتاب دلائل النبوه نقل میکند بر اینکه فردی به نام عبدالله ابن عبید انصاری از انصار که ایشون حالا در صفین یا در جمل مرده بود، برای شما عرض کنم ایشون میگه آمد و خلاصه بعد از مرگ زنده شد و شروع کرد به سخن گفتن. بعد از مرگ گفت بله محمد رسول الله، ابوبکر الصدیق، عمر الشهید، عثمان الرحیم. اینا که دیگه آقایان ساختن اینها را که مواد مخدر مصرف نکردن انشاءالله، اینها چون به نفع آقایان هست. ولی بعد از اینکه زنده شد بشارت داد ابوبکر صدیق است و عمر شهید است و آقای عثمان هم رحیم هست. البدایه و نهایه است کتابای معتبر اهل سنت و همین آقایان وهابی ها به کتابهای ابن کثیر با نظر خلاصه ویژه نگاه میکنن. البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 6 صفحه 175، دلائل النبوه بیهقی جلد 5 صفحه 55. و امثال این قضایا را آقایان الا ماشاءالله دارن. من فقط یکی دو نمونه آوردم که اینها خلاصه اونجاهایی که به نفع خودشون باشه در رابطه با رجعت و برگشتن و چیز کردن، اینها به هیچ وجهی اشکالی ندارد. ولی اگر چنانچه نه به نفع شیعه باشد، اونجا دیگه سازندگان حدیث نستجیر بالله به قول آقا مواد مخدر مصرف کردن.
واقعا تعبیر وقیهانه خیلی جسارت بزرگی بود. من نمیدونم حالا آقا چجوری این حرف رو میزنه که امیر گفت که این ربات شیعه یا امیت علیه السلام که این حرفا رو زدن 50,000 سال بعد از مثلا پیغمبر، 50,000 سال امام علی علیه السلام، اینا هم خوان بیان حکومت بکنن. اینا نمیدونم تو حالت عادی نبودن، گویا مثلا تو حالت خلسه‌ای بودن یا مواد مخدری مصرف کردن. واسم نظر شما رو بپرسم که ایشون چه قصدی داره، نظرشون چیه درباره این حرفایی که میزنه؟
خب ببینید، اینها هدفشون این هست که بیان هو کنن یک سری عقاید شیعه را، وگرنه اینها امثال این قضایا اگر ما بنا باشه به خرافاتی که اینا خودشون دارن نقل میکنن دست بگذاریم، مثنوی 70 من کاغذ شود. شما ببینید مثلا چند تا نمونه من عرض کنم. شما ببینید آقای ضیاءالدین وتری ابو محمد کتابی داره به نام روضت الناظر، صفحه 55 نقل میکنه از جناب سید احمد رفاعی، میگه ایشون مربوط به سال 555 هجری قمری است، میگه ایشون آمده بود مدینه به زیارت قبر پیغمبر، فزهرت له ید و جده علیه السلام فقبلها. ببینید بینندگان عزیز قشنگ دقت کنید، اینا که این ساختن مواد مخدر مصرف نکرده بودن، در حال غیر طبیعی هم نبودن، دست پیغمبر از قبر بیرون آمد، آقای سید احمد رفاعی شروع کرد بوسه باران کردن و ناس ینظرون، مردم هم تماشا می کردن. سید احمد رفاعی داره دست پیغمبر از قبر بیرون آمده می بوسه، مردم هم تماشا می کنن. بعد جالب از آقای ابو محمد ضیاءالدین میگه که و هذه القضیه تواتر خبرها، این قضیهش هم متواتر هست و علا ذکرها، و این قضیه خلاصه آوازه محافل شد و صحت اسانیدها، سند این قضیه هم کاملا صحیحه و کتب الحفاظ و المحدثون و کثیر من اهل طبقات و المؤرخین، اکثر خلاصه حفاظ و بزرگان چه کار کردن این رو نوشتن در کتابها. یا شما ببینید در رابطه با زید ابن خارجه که از انصار هست، خب ایشون برای شما عرض کنم در زمان عثمان از دنیا رفت. آقایان میگن خود جناب آقای بخاری در تاریخ کبیرشون جلد 3 صفحه 383 نقل میکند که ایشون خلاصه بعد از آن که از دنیا رفته بود، ایشون آمد بعد از اینکه مرده بود زنده شد و سخن گفت. سخن چی گفت؟ آمد گفت بله برای شما عرض کنم، عمر الامیر ابوبکر القوی فی امر الله، بشارتی است که از اون بره دنیا داره میاره، ابوبکر القوی فی امر الله عز و جل، نمیدونم عمر الامیر و عثمان علا منهاجهم انگت العدل. بعد از اینکه عثمان رفت، عدالت دیگه برچیده شد از کره زمین. عجب. یعنی ببینید، یعنی بعد از مرگ عثمان امیر المؤمنین میاد، انقطع العدل، اکل شدید از ضعیف، اونهایی که آدمهای قوی بودن ضعفا را برای شما عرض کنم خوردن. یا شما ببینید این رو ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 30 صفحه 406 نقل میکنه. آقای مزی که از استوانه های رجالی اهل سنته در تهذیب الکمال جلد 10 صفحه 61، ایشون میگه نه آقا زید ابن خارجه اونها را نگفت. زید ابن خارجه گفت صدقه 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 ابوبکر، ابوبکر آدم صادقه، آدم صادقه، آدم ضعیفون فی جسده، خودش آدم لاغری بوده، قویون فی امر الله، در امر خدا خیلی قوی بوده. کان ذلک فی الکتاب الاول، این در خلاصه کتابهای پیامبران اولیه بوده، یعنی در صحف آدم و برای شما عرض کنم زبور و داوود و تورات اونجا نوشته شده. صدقه صدقه عمر ابن الخطاب قویون فی جسده قویون فی امر الله. عمر دیگه آدم لاغری نبود، از نظر بدن هم خیلی هیکلمند و در امر خدا هم خیلی قوی بوده. کان ذلک فی الکتاب الاول، صدقه صدقه عثمان، عثمان هم راست گفت راست گفت. بعد میگه مزد اثنتان و بقیه اربع، دو تا از خلفا رفتن، چهار تا از خلفا موندن. خب آقایان یه مقدار قشنگ دقت کنن، دو تا از خلفا رفتن، ابوبکر و عمر هست، چهار تا موندن، یعنی عثمان، علی، معاویه و یزید. ببینید این بشارت ها که دیگه دارن میدن، مواد مخدر مصرف نکردن، اینها آدم کاملا طبیعی بودن. اینها را آقای سجودی اینها را چشماش نمیبینه، ولی وقتی که میاد به بحث رجعت میرسه که یک بحث قرآنی است و روایات متعددی ما در این زمینه داریم، بله افرادی که این روایات را ساخته، یعنی جسارت به معصوم میکنه. عرض کردم همین قضیه را آقایان میتونن در تهذیب الکمال مزی جلد 10 صفحه 61. و جالب این هست که آقای ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه و ناشر افکار ابن تیمیه کتابی داره به نام الروح. آقایان قشنگ دقت کنند، تقاضا دارم توجه ها ششدانگ با عرائض ما باشد پای صحبت ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه، که آقای سجودینا ارادت ویژه دارن به ابن قیم. ایشون نقل میکنه برای شما از ابی حاتم رازی و اینها، میگه ما در مکه بودیم، دیدیم که یک بنده خدایی نصف صورتش سیاه شده، سیاه سیاه مثل زغال سیاهه، و نصف دیگرش سفید سفیده. بلند شد برای مردم کنار بیت الله الحرام سخنرانی کرد. حالا ببینید سخنرانیش چی چیه. یا ایها الناس اعتبروا به، از من عبرت بگیرید. چرا؟ فانی کنت اتناول الشیخین و اشتمهما، من نسبت به ابوبکر و عمر جسارت میکردم و به اینها ناسزا میگفتم. یک شبی خوابیده بودم، از اتانی آتن، یک نفری به خوابم آمد، فرفع یده فلتم وجهی، یک سیلی محکم به صورت من زد، گفت یا عدو الله یا فاسق، الست تسب ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، دشمن خدا فاسق، تو داری ابوبکر به عمر فوش میدی؟ فاصبحت و انا علی هذه الحاله، صبح پا شدم دیدم در اثر ضربه ای که اون آقا سیلی که زده بود نصف صورت من سیاه شده. ایها الناس عبرت بگیرید، مبادا جناب ابوبکر و عمر جسارت کنید. اگر به قولی که از آقایان ما نقل میکردیم، گفت اون آقایی که تو ماهواره هر روز فحش میده باید تمام بدنش سیاه شده باشه. خب شما ببینید کتاب الروح صفحه 190 چاپ دارالکتب العلمیه و صفحه 207 چاپ مکتبت و صفا و همچنین جناب ابن قیم جوزیه در همین کتاب الروح صفحه 191 داستان دیگری را نقل میکنه. میگه آقای محمد ابن عبدالله مهلبی میگه من در خواب دیدم که در نزدیک ساختمان نمیدونم چه هستم، ایوان یه آقای اونجا نشستم، بله جالسون علاوه و معه ابوبکر و اذن النبی جالسون، پیغمبر اکرم اونجا نشسته و معه ابوبکر و عمر واقفون قدامه، عمر و ابوبکر هم جلوی پیغمبر نشستن. فقال له عمر یا رسول الله ان هذا یشتمنی و یشتم ابوبکر، این آقا هم به من فحش میده هم به ابوبکر فحش میده. فقال جیبه یا ابا حفص، برو بیار ببینم این آقایی که به شما فحش میده به ابوبکر فحش میده چرا فحش میده. فاتی برجل فاذن هو الامانی یا عمانی، اهل عمان بود آوردن و کان مشهورن به سبه ما، این آقا هر روز خلاصه ابوبکر و عمر را فحش میداده. فقال له النبی از جه، اینو شکنجش کن، میگه من خلاصه شکنجه کردم نشد. و قال ادبه، اینه گردنشو قطع کن، ذبحش کن، سرش از بدن جدا کن. خلاصه جناب عمر در خواب این آقا را چیکار کرد؟ مثل یک گوسفند ذبح کرد. میگه خلاصه من از خواب بیدار شدم و رفتم سراغ اون آقایی که در خواب دیده بودم، دیدم از منزلشون چیه؟ صدای گریه میاد. گفتم چی؟ گفتن این آقا برای شما عرض کنم دیشب از دنیا رفته. اگر چیز هست که
گویا برنامه تصویر البته صدا هست رو آنتن، ولی تصویرمون فریز شده آقا. تصویرمون فکر کنم روی آنتن. بله بله صدا حالا آقا بله
علی عین حبه جنه، علی قسیم النار بل جنه، علی قسیم المصطفى حقا، علی امام الانس بل جنه، آن کریمی که کرم از کرمش حیران است، نام حسنای خدا و پسر عمران است، منتظاری که بلایش سفر ایمان است، آیت اعظم رب است و شه مردان است، نسب حکم و عدالت چو بگیرد بنگر که چسان شاه و گداده نظرش یک سان است، هر که دارد به دلش مهر علی او به یقین گه رفتن ز خرابات جهان خندان آمانی که دهد فیض به دریای وجود حیدر سفتر و جان همه را جانانم بر لبم این نوا یا علی مرتضا بر لبم این نوا یا علی مرتضا در تاب و در تبم حیدری مذهبم علی مولا سایه از برترم ای دل و دل برم علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع جابرین علی سلام دافع از سر من مولا من شاء نادي
خیلی ممنون هستیم. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، بازم مشکل فنی داشتیم، نمیدونیم دست دشمن در کار است، تقدیر الهی چیست، ولی به هر صورت این اختلالاتی که در برنامه پیش میاد همه باعث ناراحتی شما عزیزان هست، پوزش میطلبیم. من مجبورم چون برنامه قطع شد مجبورم دوباره سوالم رو تکرار کنم، امیدوارم که مشکلی پیش نیاید به لطف خداوند. استاد عزیز سوال رو مجبورم تکرار کنم و این همین کلیپی که در ابتدای برنامه گذاشته شد، این آقای سجودی گفتن که ایشان ربات شیعه رو که ببخشید این سوال، بله ربات شیعه رو ایشون متهم کردن به استعمال دخانیات مواد مخدر که اینا نمیدونن تو حالت عادی نبودن این حرفا رو میزنن، 50,000 سال یعنی چه. و این مطالب من عرض کردم که قصدشون نظرشون چیه نسبت این به صحبت ها و واقعا به نظر اراجیفیست که گفته میشه بعد مقدسات شیعه رو توهین میکنه.
عرض کردم این آقایان وقتی میان به یک روایاتی از شیعه میرسن، اون عقلشون حالا دیگه نمیدونم دیگه به قول چه هست، پارسنگ میبره چیه، میگه آقا این روایات به هیچ وجهی که با عقل جور در نمیاد، کسانی که این روایات رو درست کردن مواد مخدر مصرف کرده بودن. ولی خودشون وقتی میان نسبت به بعضی از روایاتی که در فضائل خلفا آمده با بهبه و چهچه نقل میکنن. من خب چند تا نمونه من عرض کردم، اینها رو من دوباره تکرار میکنم. مثلا ابن قیم جوزیه در کتاب الروح نقل میکنه بر این که فردی به نام محمد ابن علی میگه ما در مکه بودیم، یک آقای دیدیم نصف صورتش سیاه مثل زغال نصفش سفیده، گفت ایها الناس من نسبت به ابوبکر و عمر جسارت می کردم، خواب دیدم یک آقای آمد یک سیلی محکم به من زد، گفت که چرا داری به ابوبکر و عمر ناسزا میگی، در اثر سیلی اون آقا نصف صورت من سیاه شده، مردم عبرت بگیرید، همچه اشتباهی که من کردم شما نکنید. کتاب روح صفحه 190 یا در همین کتاب روح صفحه 191 چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 217 چاپ مکتبت و صفا، ایشون میگه برای شما عرض کنم در عالم خواب دیدم که یک فردی از عمان آمده بود و برای شما عرض کنم پیش ابوبکر و عمر و پیغمبرم بوده، عمر اومد پیش پیغمبر شکایت کرد از این مرد عمانی، گفت این به من و ابوبکر فحش میده، پیغمبر دستور داد برو شکنجش کن، شکنجش کرد خلاصه راضی نشد، گفت گردنش قطع کن. جناب عمر در خواب چاقوی برداشت گردن این رو خلاصه قطع کرد و مثل یک گوسفندی ذب کرد. میگه من صبح پاشتم خیلی ناراحت، این مرد عمانی رو میشناختم، رفتم در منزلشون، خلاصه گفتم چه خبره، گفتم بله دیشب این آقا تو رخت خوابش سرش بریدن. میگه من خلاصه رفتم فدنوت من اونقهی، رفتم گردنش رو نگاه کردم که در خواب بریده بودن، من دیدم بله دقیقا این همون جای چاقویست که شب دیدم آقای عمر گذاشت گردن این مثل گوسفند برید. خب اینها که مواد مخدر مصرف نکردن این قضایا رو دارن میسان، چون به نفع جناب ابوبکر و جناب عمر هست. عرض کردم کتاب الروح صفحه 191 یا در روایت دیگری که باز در همون صفحه نقل میکنه برای شما عرض کنم، قضیهش به این شکلی است که یک آقایی نقل میکنه در مسجد نبی نشسته بودیم یک چیز عجیبی دیدیم، دیدیم که خلاصه کان رجل یسب به ابوبکر و عمر، فبینا نحن یوما من الایام بعد صلات صبح از اقبل رجلون وقد خرجت اینا و سالتا علا خده، دیدیم همون مردی که به ابوبکر و عمر فوش میده چشماش از حدقه در آمده، خلاصه به گونه هاش آویزانه، یعنی اون حلقه چشم در آمده و آویزانه. گفتیم قضیه چیه؟ گفت بله دیشب من خواب دیدم رسول اکرم و امیر المؤمنین را، آقای ابوبکر و عمر هم در کنار پیغمبر اکرم بودن. خلاصه بعد ابوبکر و عمر پیش پیغمبر رفتن، گفتن هاذا الذی یؤذینا و یسبنا، یا رسول الله این مرد ما را اذیتمون میکنه، به ما ناسزا میگه. بعد فقال لی رسول الله من امرک به هاذا یا اباقیس، چی بیت گفته که برو ابوبکر و عمر فوش بده ناسزا بگو؟ فقلت له علیون، علی به من گفته به ابوبکر و عمر فحش بده. خیلی جالبه ها، اینا که اینا را ساختن کاملا طبیعی بودن اینها. خلاصه امیر المؤمنین فاقبل علیون به وجهی و یده و زن قد زن مسابعه و بسط سباب و الوستا و قصد بها الانی. علی عصبانی شد که من گفتم علی به من گفته به ابوبکر و عمر فحش بده، با این انگشتش یک طرف از اینجا یک طرف هم از اینجا گرفت فشار داد، دو تا چشمام از حدقه بیرون در آمدن. خلاصه من از خواب که بیرون از خواب که بیدار شدم دیدم که بله چشمام از حدقه بیرون آمده و آویزان شده در گونه هام، ولذا آمدم اینجا به مردم بگم آی مردم، نتیجه فحش به ابوبکر و عمر اینیست که من دیدم، مبادا به ابوبکر و عمر کسی جسارت کنه. خب ببینید اینها چیه؟ هیچ اشکالی ندارد اینها اصلا و ابدا. اون آقایانی که اینها را ساختن، اونم کی؟ ابن قیم جوزیه که از استوانه های آقایان وهابی هاست، امثال آقای سجودین هم ارادت فوق‌العاده دارن به این آقا، ناشر افکار ابن تیمیه بوده و یگان شاگرد او بوده که کتابها و افکار او را بعد از او منتشر کرد. خب اینها که هیچ اشکالی ندارد، اینها که ساختن، اینا مواد مخدر هم مصرف نکرده بودن، شراب نبیذ هم مصرف نکرده بودن، اینها هیچ اشکالی ندارد. ولی اگر چنانچه در یک روایت امام صادق سلام الله علیه فرمود که تعدادی از مؤمنین در زمان ظهور آقا ولی یس ارواح نافدا مراجعه میکنن و رجعت میکنن، نه آقا اینها همه چیه؟ اشکال دارد. اینها که ساختن همه مواد مخدر مصرف کرده بودن. یا نمونه، من از آقای سجودی سوال میکنم، شما ببینید مطالبی را که آقایان ساختن، ما دو سه نمونه فقط سوال تر کنیم، ایشان امیدواریم مردانگی رو داشته باشه بیاد جواب بده. اینی که آقایان آمدن اکثر مدت حمل را گفتن، بچه تا چه مدتی میتونه در رحم مادر بمانه؟ خب الان هم کاملا مشخص قضیه، آغاز شکلگیری نطفه که در مثلا 40 روز اول چطوری میشه، 40 روز بعد، تمام اینها را دیگه این علم تمام اینها را ثبت کرده و بچه هم 9 ماه خورده بیشتر هم نمیتونه اونجا بمانه، اگر بماند یا بچه از بین میره یا مادر رو از... خب این آقایان آمدن گفتن بر این که بچه میتواند تا 4 سال کنگر خورده لنگر بندازه در رحم مادر بماند و واقعا لشافعیه. بعضی ها گفتن نه، مالکی ها گفتن 5 سال هم میتونه در رحم مادر این خلاصه جنین اونجا کنگر خورده و لنگر بندازه. شما مراجعه کنید الفقه علی المذاهب الاربعه مولای ابن جزری جلد 4 صفحه 246. جناب آقای نووی هم از استوانه های علمی اهل سنت میگه اقصا مدت الحمل 4 سنین، بالاترین مرتبه ای که جنین میتونه در رحم بمانه 4 ساله. و بهی قال احمد، احمد ابن حنبل رئیس همین آقایان سجودی ها، ایشون هم نظرشون 4 سال میتونه چیه؟ در رحم مادر بمانه. و هوال مشهور ان مالک، مالک هم همچه نظری داشته، مجموع نووی جلد 18 صفحه 194. یا جالب این هست که جناب آقای ابن حزم اندلسی کتابی داره به نام المحلا، در اونجا جلد 10 صفحه 132 میگه ذهب امام المالک، ذهب الامام مالک الى ان اقصى مدت الهم 7 سنین. بله، بچه میتونه تا 7 سال در رحم مادر بمانه، تا 7 سال. بعد جالب اینه میگه لو طلق الرجل امرأته او مات عنها، اگر یک مردی زنش رو طلاق بده یا مردی از دنیا بره و این خانم ثم جاءت بولد بعد 7 سنین، این خانم بعد از 7 سال بچه به دنیا بیاره، لحقه الولد، این بچه مال اون آقایی بوده که 7 سال قبل از دنیا رفته. اینها که هیچ اشکالی ندارد از دیدگاه آقایان، مواد مخدر مصرف نکرده بودن این چیزا را درست کردن، اینا کاملا حال طبیعی بودن، نماز خوانده بودن، بعد از نماز هم قرآن خوانده بودن، خلاصه استخاره هم کرده بودن، شیر یا خط هم انداخته بودن، قمر هم در عقرب نبوده، همچه فتاوایی صادر کردن. آقایان مراجعه کنن کتاب المحلای ابن حزم جلد 10 صفحه 132. اینها از دیدگاه جناب آقای سجودی کاملا طبیعی، هیچ اشکالی ندارد. یا اگر آقای سجودی مراجعه کند به صحیح ترین کتاباشون، صحیح بخاری و صحیح مسلم. این آقا که دم از خدا خدا داره میزنه، ببینید این خدایی که میخواد قدمش بگذاره به جهنم، آتش جهنم بگه بسه، اینا هیچ اشکالی ندارد. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 48. یا نه حضرت موسی بیاد سیلی بزنه به صورت جناب ملک الموت، چشم ازرائیل از حدقه بیرون در بیاد، بره پیش خدا، خدایا آخه من فرستادی سراغ کسی که آدم. ببینید اینها که هیچ اشکالی ندارد، اینا که مواد مخدر نخورده بودن که این روایات رو جعل کردن. و جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیحش جلد 2 صفحه 92 حدیث 1339 آورده. یا نه اینهایی که جسورانه وقیحانه به نبی مکرم جسارت کردن که پیغمبر اکرم در 1 ساعت با 11 از خانومهاش نزدیکی می کرده. بعد انس میگه گفتیم که آقا پیغمبر مگر آدم میتونه در 1 ساعت با 11 از خانومهاش خلاصه نزدیکی بکنه، همبستر بشه؟ گفت بله، ما میگفتیم که پیغمبر به اندازه 60 نفر جوان عزب قدرت شهوتی داره. ببینید دروغی درست میکنن، برای اینکه دروغشون رو بیان درست کنن یه چیزی دیگر. این در کجاست جناب آقای سجودی؟ در کتابای دست سوم چهارم شما هم نه، در صحیح بخاری شما جلد اول صفحه 71 حدیث شماره 268. خب اینها هیچ اشکالی ندارد اصلا و ابدا. پیغمبر اکرم نمیدونم عایشه را سوار گردنش میکرد، شوی تماشا میکردن، پیغمبر میخواست خودکشی کنه، نمیدونم در حال نماز میومد عایشه را مشکون میگرفته. بخاری جلد اول صفحه 107 حدیث 513 و امثال این قضایا هیچ اشکالی ندارد. یا شیطان گاهن میومد به جای جبرائیل بر پیغمبر وحی می آورد، همون آیات شیطانی هم از همین قبیله. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 160 حدیث 4700. اینها هیچ اشکالی نداشته اصلا و ابدا. اینجا دیگه جناب آقای سجودی نمیاد بگه اینها مواد مخدر مصرف کرده بودن. نه، مواد مخدر مصرف نکرده بودن. حالا اگر کسی از این آقا سوال کنه، اینها شاید شراب خورده بودن، مست شده بودن، همون شرابی که من از عزیزان اهل سنت عذر میخوام وقتی اینا دارن وقیحانه به مقدساتش جسارت میکنن، بعضن هم ما ناگذریم به خط قرمزها وارد بشیم، ولی تحت یک سوالی اگر کسی از جناب آقای سجودی سوال کنه، این آقایانی که این روایات رو ساختن، این خرافات رو حتی در صحیح آوردن، اگر کسی از شما سوال کنه این آقایان آمده بودند از اون کوزه شرابی که جناب خلیفه دوم داشته میخورده، از اون کوزه شراب خورده بودند، مست کرده بودند، در حال مستی این روایات را ساخته بودند. چون خود آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در مصنف جلد 6 صفحه 502 میگه یک فردی آمد از اون کوزه‌ای که مال جناب خلیفه دوم بود، در توش نبیذ بوده، شراب بوده، خورد، مست کرد. فضربه عمر الحد، عمر خواباند، حد شرب خمر زد. این برگشت گفت که یا امیر المومنین، آقای عمر، این نما شرب تو من قربته، از همون مشکی که شما خودت میخوری من از اون خوردم، از جای دیگر نردم شراب بخورم به من حد زدی. فقال له عمر این نما جلدناک لسکرک، به خاطر خوردن این نزدم، چون مست کردی من زدم. ببینید جناب آقای سجودی، اگر کسی از شما سوال کنه این آقایانی که این احادیث رو ساختن، پیغمبر در 1 ساعت با 11 از همسراش نزدیکی میکرده، نمیدونم حضرت موسی لخت مادرزاد برای شما عرض کنم رب بنی اسرائیل دید، نبی مکرم در کنار بیت الله الحرام لخت مادرزاد دیده شد، اینها که اینها را ساختن شاید از همین قربه جناب خلیفه شراب خورده بودن، مست کرده بودن، اینها را ساخته بودن. خب چه جوابی داری شما بگی؟ ما هم که هر چی هم گفتیم
با سند آوردیم، حد قصد جسارت هم که نداریم، از کتاب‌های شیعه هم که نمیاریم. این قضیه است که این آقایان، آقای ابن ابی شیبه اسناد بخاری، کتاب المصنف از کتاب‌های معتبر اهل سنت، جلد ششم صفحه 502، حتی ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد هفتم صفحه 52 نقل میکنه همین نبیز. خب نبیز، حالا شاید آقایان بگن که مثلا نبیز اشکالی نداره، خود جناب آقای نووی در المجموعش جلد دو صفحه 563 میگه و اما نبیز که جناب خلیفه هم میخورده فهو نجسون، این نجسه، لانه شرابون، نجس شرابه. خب شما بفرمایید آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 52، ابن ابی شیبه در المصنف جلد 5 صفحه 488، آقای ابن عبدالبر در الاستیاب جلد 3 صفحه 1154 نقل میکنه بر اینکه خود جناب خلیفه با اینکه زخمی هم شده بود و به قول ترور به قول آقایان شده بود، در اون آخرین لحظاتش قال اسگونی نبیدن فکان من احب شراب الی، گو به من نبیز بخورانید، از بهترین شراب ها بود در نزد او. بعد میگه فخرج نبیز من جرحی مع سدید الدم، وقتی که جناب خلیفه این نبیز را خورد، این نبیز از لابلای بدنش همراه با خون خارج شد. خب این مباحث رو که این آقایان خودشون آوردن چیز اشکالی ندارد، اینایی که ساختن حتی به نظر من این مطالب رو آوردن، یعنی احترام خود خلیفه دوم هم نگه نداشتن. آقایان میگن احترام امامزاده رو باید متولی نگه داره، اینی که نقل میکنه که خلیفه آخرین لحظه هم داره نبیز میخوره، به تعبیر آقا شراب میخوره، و این شراب و نبیز از بدنش با همراه با خون میاد بیرون به خاطر خلاصه روده ها و معده‌اش که پاره شده بود، اینها هیچ اشکالی ندارد. ولی اگر همچه روایتی در کتب شیعه باشد، یا در کتب شیعه مثلا علامه مجلسی نوشته باشد بله یک کسی آمد از کوزه شراب آقای عمر شراب خورد، عمر او را حد زد، سوال کردن چرا حد زدی، از کوزه شما خورد، گفت به خاطر اینکه مست کرده بود. اگر در کتب شیعه همچه نسبتی به جناب عمر بدن، آقای سجودی چه کار میکنه، خودشو پاره میکنه یا نه، میاد اونجا هزار یک فحش و ناسزا به شیعه و علامه مدرسه شیخ طوسی میگه یا نه، آیا اینقدر مردانگی دارن بیان به ابن ابی شیبه که این قضایا را نقل میکنه، آقای ابن حجری که نقل میکنه، نمیدونم آقای ابن سعد که در طبقات جلد 3 صفحه 354 نقل میکنه، ابن عبدالبر نقل میکنه، آیا حاضرن به اینها هم بگن؟ اینها هم مواد مخدر خورده بودن، اینها هم شراب خورده بودن، مست شده بودن. ولی ما نمیدونیم، این آقایان به قول باید به اینها بگیم فانا تصرفون، این رو هم بدانید یه قیامتی هم هست، حشر نشری هم هست، جناب آقای سجودی، جناب آقای حیدری، جناب آقای فلان و فلان، این طور که میایید تو ماهواره صحبت میکنید، این پشت درهای بسته نیست، این خزعبلاتی که میسازید خدای عالم هم افرادی رو مأمور میکند بیاد مچ شما را بگیره و مفتضح کنه و شما را زیر سوال ببره. شما اگر واقعا اشکال علمی دارید، ما از اشکال علمی استقبال میکنیم، شما بیایید بگید آقا این روایت در کتب شیعه آمده، خلاف قرآن، خلاف سنت، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، ما مردانگی شما را در این میبینیم که بیایید بحث علمی کنید، ما بیاییم با شما پاسخ علمی بدهیم، نه اینکه بیایید اینطور مسخره، اینطور لفظ وقیح. آقا اینهایی که این روایات رو ساخته بودن نمیدونم مواد مخدر مصرف کرده بودن، حال طبیعی نداشتن. انشاءالله همون شعر ترکی که ما همیشه میخوانیم از قول حضرت زینب، یکی از شعرهای آذری، گفته، خطاب کرد به یزید، گفت قرخ اگنن بزد جبریل امین یاور اولا، قرولا محکمه الله آرادا داور اولا، سنلن هرمل من لنده علی اصغر اولا یزید بترس از روزی که محکمه بشود، خدای عالم داور، علی اصغر همراه ما و حرمله همراه شما. جناب آقای سجودی بترس از روزی که اونجا داوری از آن خدای عالم و حاکم و قاضی نبی مکرم باشد و شما باید به این جسارت هایی که دارید میکنید، در حقیقت به اهل بیت عصمت و طهارت دارید جسارت میکنید، اینها باید در اونجا پاسخگو باشید.
بله. ما هم توصیه‌مون همینه، همونجوری که حضرت عالی هم فرمودید، واقعا بحث علمی و نقد علمی خیلی خوبه و اگر دوستان حرفی دارن، مطلبی دارن، شما بارها هم فرمودید که این شبکه آماده هست که این مطالب رو بشنون، ولی اینکه بخوایم جسارت کنیم، توهین کنیم، خدای نکرده بی ادبی بکنیم به مقدسات طرف مقابل، این واقعا کار ناپسندیده ای هست. و این صحبتی که ما پخش کردیم از این آقای کارشناس، خب واقعا صحبت نابجایی بود که استادم دیگه وارد خطوط قرمز شدن و یک سری مطالبی رو بیان فرمودن. در ادامه صحبتی که ایشون داشتن باز گفتن که نمیدونم احادیثی رو آوردن و گفتند که 50,000 سال نمیدونم پیغمبر نمیدونم حکومت میکنه، سلطنت میکنه، 50,000 سال نمیدونم 40,000 سال حضرت امیر علیه السلام کارو میکنن. آیا ما حدیثی و روایتی داریم این گونه که ایشون اینجوری ادعا میکنه یا باز امیر هم داره چیز میکنن؟
ببینید، ما مثل اهل سنت کتابی نداریم که مثل صحیح بخاری و مسلم بگه آقا از اول تا آخر اینها اخت القرآن اخ القرآن صحیح هست و اینا. نه، ما کتاب‌های روایی که داریم طبق قواعد رجالی که داریم اینها رو بررسی می‌کنیم،
سنجش می‌کنیم،
هر روایتی با ضوابط رجالی و با میزان و مقیاس رجالی صحیح بود می‌پذیریم، صحیح نبود نمی‌پذیریم. بله، فضربوها علی الجدار. مثلا یک همچه روایتی مرحوم مجلسی در بهار جلد 53 صفحه 104 از مختصر البصائر جناب آقای حسن ابن سلیمان هلی نقل میکنه. خب روایت شما ببینید تعبیرش این هست که به طریقه عن اسد ابن اسماعیل عن ابی عبدالله انه قال سئل عن اليوم الذي ذكر الله مقداره في القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنه. از امام سوال کردن که ابن رسول الله قرآن که میگه قیامت روزی است که هر روزش به اندازه 50,000 سال دنیای شما هست چیه؟ بعد حضرت فرمود هیا کرت رسول الله، اون وقت است که پیغمبر مراجعت می کند و دوران مراجعت او 50,000 سال و امیر المؤمنین 44,000 سال. همچه روایتی. اولا این رو من به صراحت عرض کنم، این روایت کاملا مرسله، چون ناقل این روایت حسن ابن سلیمان هلیز متوفای 830 هجریه، 830 هجریه، و نقل می کند از بهاءالدین علی ابن عبدالحمید حسینی صاحب کتاب الانوار المضیئه، ایشون شاگرد شهید اول بوده متوفای 768 هجری. خب شما ببینید متوفای مثلا 800 هجری داره روایتی رو نقل میکند از اصحاب آقا امام صادق سلام الله علیه، آقای کی؟ اسد ابن اسماعیل. یعنی اگر واقعا بنا باشد تقریبا 150 سال از اونجا 800 سال 150 سال کسر بشه، میشه 650 سال. 650 سال رو شما تقسیم بکنید به 35، حالا من دقیقا آن حضور ذهن ندارم چقدر میشه، یعنی در حقیقت اینجا کم کم باید 30 تا راوی افتاده در وسط این قضیه را نقل کرده از اسد ابن اسماعیل. اسد ابن اسماعیل هم آدمی است مجهول. ما در کتب رجالی نه شیعه و نه سنی چیزی در متن او نیست. جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب معجم الرجالشون جلد 3 صفحه 241 شماره 1218 صراحت داره اسد ابن اسماعیل من اصحاب صادق علیه السلام رجال و شیخ و ذکره البرقی. هیچ نه مدحی نه ذمی، راوی کاملا مجهوله، مجهول العین و مجهول الحال، هم مجهول العین هم مجهول الحاله. و روایت راوی مجهول نه از دیدگاه شیعه و نه از دیدگاه. خب این آقا اومده یک روایتی که از دیدگاه شیعه مورد قبول نیست، مرسله، از یک راوی مجهول نقل کرده، این رو ملاک قرار داده. بله اینهایی که این روایت ها را ساختن نمیدونم حالت طبیعی نداشتن، شعار شیعه را شروع کرده، عقاید شیعه رو مورد حمله و هجمه قرار دادن.
بله من استاد، ما یک کلیپ دیگه هم داریم، نمیدونم الان آماده هست دوستان ما تو اتاق پخش آماده کردن این کلیپ رو برای ما کلیپ رو پخش کنن و ممنونیم. بله
حالا از شما بپرسیم که امام کجاست؟ میگید همه جا هست. میگید یا نمیگید؟ شما امام رو در تمام جاها میبینید، در هر اتاق هست، در هر اتاق هست، چرا که گفتی یا امام رضا میشنوه فورا، در زیر دریا هست، در پشت، در بالای هفت آسمون هست، در هر جا هست. فرقش ما بین خدا و امام در اینجا نمیبینیم، خدایش این دوتا با هم یکی شده. شما معتقد شدی هستید که امامان شما حرفای همه رو میشنون، در آن واحد درک میکنن، میفهمن، قدرتی بسیار مافوق طبیعی، به زبانهای مختلف میفهمن، با صوتهای مختلف میفهمن، آروم بگه بلند بگه میفهمن، لازم نیست که تکرار کنه. این صفتی است که شما برای خدا قائل هستیم که هر جا میریم در بحر باشیم بالا باشیم الله رو دست بلند میکنیم دعا میکنیم یا الله، میدونیم که هر چه صدای ما رو میشنوه. و هو معکم اینما کنتم، این صفت الله شما آوردش، او با شماست هر جا که هر جا که باشید. این صفت الله رو شما به بندهش دادید، به 11 تا دیگه از بندهاش دادید. این صفت رو فقط ما برای الله میدونیم. بلکه شما چیزی میگید، یک بار دیگه در صحبت های خود گفتم که تا حالا ما در مورد الله نشنیده بودیم، که البته میدونیم این صفت ایشون داره، چرا که این ولی صفت وهم خیالی است. یعنی شما میگید که علم خیال رو هم، یعنی انسان در خیال هم چی ببینه؟ یعنی توی مجلس نشستم، مجلس ظلم است، نمیتونم بگم یا علی مدد کن، در دلم میگم که ای علی مدد کن، تو دلم یه حرفو میزنم، صدای دل من هم ایشون میشنوه، فقط نه دل من، دل همه مردم رو. این صفت رو ما فقط برای الله میشناسیم، شما برای بنده دادید. درد اینجاست، اگه من بشمارم خیلی زیاده. حیرت آور این است که شما فقط همین دنیا نیست که، من میگم اینا در حالت عادی نبودن این حدیثا رو ساختن، من یقین دارم در حالت عادی نبودن، تحت تأثیر مواد مخدر بودن.
لا اله الا الله، واقعا آدم خیلی عجب
الحمدلله الذي جعل اعداءنا من الحمقاء. خب این آقا میگه ما تقد و هو معکم اینما کنتم، برای خدا قائل هستیم. کی همچی چیزی شما قائل هستید جناب آقای سجودی؟ مگر برای شما عرض کنم همین مفتی اعظم عربستان سعودی و لجنه عالی افتا که شما خودتون رو جیرخار اونها میدانید، رسما منکر این آیه نشدن، گفتن و هو معکم اینما کنتم درست نیست. من اعتقد ان الله فی کل مکان فهو من الحلولیه، هر کس معتقد باشه خدا همه جا هست، این حلولی هست، اول باید این رو توبه داد، اگر توبه نکرد فهو کافر مرتد عن الاسلام. یعنی هر کس بگه خدا همه جا هست کافر و مرتد. کتاب فتاوی اللجنة الدائمة جلد سوم صفحه 216 تا 218. آقا شما اصلا اول برید توحیدتون درست کنی. آقا خدا همه جا هست، خدا همه جا آمدید، شما همچه صفت خدایی رو بر ائمه قرار داده، شما در خدا هم قبول ندارید. خب انتظار داریم شما نسبت به ائمه قبول داشته باشید. شما خب خدایی که شما معتقدید، نمیدانم خدا میتواند بر روی یک پشه سوار بشود، خلاصه سیاحت کنه روی آسمان ها. خب التأسیس فی رد اساس تقدیس مال آقای ابن تیمیه جلد اول صفحه 568. یا نمیدانم پیغمبر اکرم میگه من خدا را دیدم، بقول شابون امردون جعدون قطتون علیه حلیتون همراه، موهای فرفری داشت و صورتش هم مو در نیاورده بود و نمیدونم لباس قرمز هم به تن کرده بود. این ها خدای شما اینه؟ از کدام خدا شما داره دم میزنید؟ طبقات الحنابلت جلد 3 صفحه 81 یا نه به قول بزرگ رئیس و امام شما ابن عربی، ابوبکر ابن عربی، میگه آقا خدای عالمی که ما وهابی ها میشناسیم همه چه داره، چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، فقط دو چیز نداره، خدای ما ریش نداره و عورت هم نداره. شما ببینید میگه آقا الزمونی ما شئتم فانی التزمه الا اللحیه والعوره. خب جناب آقای سجودی، ای کاش حضرت عالی تشریف بیارید این عبارت بزرگ شما ابوبکر ابن عربی که در کتاب العواصم من القواسم صفحه 210 ایشون نقل کرده برای بیننده هاتون روشن کنید. آخه خدای بیریش چرا؟ آخه چه اشکالی داره خدا ریش داشته باشه؟ خدایی که گوش داره، دست داره، پا داره، چشم داره، دهن داره، چرا این خدا باید ریش نداشته باشه؟ و اضافه خدا باید عورت هم نداشته باشه، چرا؟ اشکالش چیه؟ شما که میگید به قول خدا نمیدانم وقتی روی عرش میشینه از هر طرف چهار وجب نمیدانم به قول بزرگتر هست، امثال این. شما برید عزیز من این توحیدتون اول درست بکنید، شما خداتون رو خوب بشناسید، شما بعد بیایید در رابطه با این که شیعه صفات الهی را به ائمه میدن. شما خود آقای ذهبی در تاریخ الاسلامشون جلد 27 صفحه 147 میگه حضرت موسی که با خدای عالم حرف میزد، میدونه خدا چطوری بوده؟ بله، کانت علیه جبت صوف. خدای عالم که با حضرت موسی سخن گفت یک عبای پشمین داشت و سراویل و صدف، شلوار خدا هم از صدف بوده. و نعلاه من جلد حمار، نعلینی که کفشی که پای خدا بوده از پوست الاغ بوده، اونم غیر و زکی، الاغی که ذب نکرده بودن، به قول تزکیه نشد. شما ببینید اینها را برید درست کنید جناب آقای سجودی عزیز. شما تاریخ ذیل تاریخ بغداد که مال ذهبی است جلد 17 صفحه 200، تاریخ اسلام ذهبی قریبی به این جلد 27 صفحه 147. پس اولا برای اینکه این مشکل توحیدی شماست، و ثانیا من از شما سوال میکنم، تمام مسلمان ها در سراسر جهان، امروزی مسلمان ها مال جزیره العرب که نیست، در عربستان، ایران، آمریکا، آفریقا، اروپا، استرالیا مسلمان ها نماز می خوانند. در نماز میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. آیا پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر پیغمبر میشنوه پس خدای عالم تونسته به پیغمبرش این قدرت رو بده در یک آن صدای سلام میلیون ها انسان را در اقصا نقاط کره زمین بشنوه. پس این اشکالی نداره. شما میگید چطوری میشه که حتی از خود لجنه عالی افتا سوال کردن، مثلا ما به جای السلام علیک ایها النبی بگیم السلام علی النبی. شون گفت نه، اونی که آقای محمد ابن اسماعیل و مسلم نقل کرده در صحیحین از عبدالله ابن مسعود این هست که باید مردم بگن السلام علیک ایها النبی، سلام سلام خطابی باشد نه السلام علی النبی. خب آقا نگاه کنید فتاوى اللجنة الدائمة جلد 7 صفحه 7 فتوای شماره 60-35. خب من یه سوالی از این آقا دارم، بزرگان شما فتوا دادن بر این که میشه نماز به غیر عربی باشد، آقای ابو حنیفه گفته که اشکالی ندارد، تجوز قرائت القرآن بالفارسیه، بالسریانیه، عبرانیه، و نماز اشکالی ندارد، انسان به زبان فارسی نماز بخواند، زبان ترکی نماز بخواند، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، کردی، لوری، میشه نماز خواند. خب آقایان نگاه کنن مبسوط سرخسی جلد 1 صفحه 234، بدای و صنایع آقای ابوبکر کاشانی جلد اول صفحه 131 میگه حتی لو افتتح الصلاة بالفارسیه، اول نماز رو با فارسی شروع کنه، به انقال خدای بزرگتر او خدای بزرگ هیچ اشکالی ندارد. یا برای شما عرض کنم در کتاب البحر الرایق ابن نجیم مصری جلد اول صفحه 536 و حاشیه رد المختار که در حقیقت بر در المختار عسکفی از جلد اول صفحه 522 همه آقایان فتوا دادند و از تهاوی که از ائمه شما هست میگه بلو کبره بالفارسیه او سما بالفارسیه اند الزب او لبا اند الاحرام بالفارسیه او به ای لسانین، میگه نماز به فارسی بخواند، موقع ذبح کردن بسم الله فارسی بگوید، لبیک اللهم لبیک را فارسی بگوید، به هر زبانی بگوید جاز بالاتفاق. خب حاشیه رد المختار جلد اول صفحه 522 جناب عالی قبل از اینکه وهابی بشوید ارادت خاصی به جناب ابو حنیفه داشتید و در حقیقت حاشیه رد المختار و همچنین در المختار جناب آقای حسکفی فقه حنفی هست. خب بنابراین اگر یک کسی موقع نماز خواندن به جای السلام علیک ایها النبی بگی یا رسول الله درود بر تو، یا بدای شما به زبان انگلیسی بگی، به زبان فرانسوی بگی، به زبان آلمانی بگی، به زبان لوری بگی، به نظر شما هیچ اشکالی ندارد. خب پیغمبر اکرم چطوری میتونه این همه سلامهایی که با لغتهای مختلف دارن میدن برای شما عرض کنم اینها رو پاسخ میده؟ اینها نشان میده که این آقایان جناب آقای محسنی اصلا با قرآن و با شریعت انسی ندارن. من یک مثال خیلی واضحی بزنم، حالا اینا شاید یه مقدار علمی بود برای بعضی ها خیلی روشن نشه. شما ببینید آقایان در رابطه با ملک الموت میگه آقا شما میگید امام رضا در هر کجای دنیا صداش بکنی صدای شما را میشنوه، این در حقیقت صفت خدایی رو به امام رضا دادید. شما زیر دریا، بالای آسمان، تو هواپیما، آمریکا، برای شما شوروی، استرالیا، هر کجا شما صدا کنید امام را میشنود. این هر کجا بشنود این صفت خداییه. مگر میشه بشر در یک جا باشد صدای خلائق را از جاهای دیگر بشنوه؟ نمیتونه حاطه داشته باشه. خب شما در رابطه با ملک الموت چی میگید؟ جناب آقای سیوطی از استوانه‌های علمی شماست، ایشون برای شما عرض کنم صراحت داره، میگه سوال کردن قضیه از ابن عباس هست که آقای ملک الموت یک نفر در آمریکا میخواد از دنیا بره، یک نفر در چین میخواد از دنیا بره، چگونه یک ملک الموت در یک آن یک فردی را در شرق یک فردی را در غرب قبض روح میکنه؟ و ما قدرت ملک الموت علی اهل المشارق والمغارب والظلمات والهوا الا كرجل بين يديه مائده يتناول من اي هاشا. میگه ملک الموت خدای عالم این قدرت رو داده تمام خلائق حتی حیوانات رو بخواد قبض روح بکنه، عیناً یک سفره جلوش هست، از هر کدام از این غذاها که بخواد بخوره دستش بلند میکنه، از این غذا میل میکنه، تمام خلائق روی زمین و کرات بالا برای ملک الموت عیناً مثل سفره است که جلوش پهن کردن. در المنصور سیوطی جلد پنجم صفحه 172 یا در همین صفحه 173 میگه ان الله حوى الدنيا لملک الموت حتی جعلها كتست بین يدي احدكم. عیناً شما اگر یک تشتی را یا یک سینی جلوی شما باشد هر چه در سینی است میبینید یا نه؟ میگه بله. میگه ملک الموت هم نسبت به ما سوى الله عیناً گویا همه مثل یک سینی هست، نگاه میکنه همه چه را در اونجا میبینه. آقای سجودی اون خدایی که این قدرت رو داره بر ملک الموت این امکان را بدهد که در یک آن تمام جهان را ببیند، تمام خلائق را ببیند، در یک آن هزاران نفر را قبض روح بکند و به هیچ وجه اشکالی در کارش پیش نیاد، اون خدا قدرت دارد به یک امام معصومی که در شأن و آیه تطهیر آمده همچه چیزی را بدهد؟ چه اشکالی ندارد. خود آقای ابن کثیر دمشقی شما ببینید در تفسیرش جلد 3 صفحه 466 صراحت داره بر اینکه آقای ملک الموت میگه من هیچ روزی نیست 5 بار تمام جمعیت روی زمین را از صغیر و کبیر حتی برای شما عرض کنم روح پشه را هم من قبض می کنم. پشه که می میرد تو هوا اون را هم من قبض روح می کنم. و ما قدر تو علا ذالک حتی یکون الله و الامر به قبضها. خدای عالم به من این قدرت رو داده. خب خدایی که به حضرت ملک الموت این قدرت رو داده چه اشکالی دارد به امام معصوم هم همچه قدره؟ بعد شما اول برید عزیز من خدا را بشناسید، بعد شما بیایید نسبت به قدرتی که ائمه علیهم السلام دارن نسبت به اینها بخواد اظهار نظر کنید، و یا شما حداقل قرآن رو یه مقداری بشناسید. خب شما در قرآن، من قبلاً بارها گفتم، خدای عالم در سوره زمر آیه 42 الله یتوفى الانفس حین موتها، اونی که قبض روح میکند خدای عالمه. خب پس جناب آقای سجودی اینی که شما میگید ملک الموت همه را قبض روح میکند، یعنی صفت خدایی رو دادید به ملک الموت، آیا این کفر نیست از دیدگاه شما؟ خب خدایی که الله یتوفى الانفس حین موتها در سوره سجده آیه 11 هم میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آقای ملک الموت از طرف خدای عالم وکیل مردم را قبض روح کند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، سوره نحل آیه 32. این اشکالی ندارد عزیز من، چرا دارید بیراهه می روید؟ جهل و نادانی خودتون رو ملاک قضاوت قرار می دهید، شروع می کنید به ائمه جسارت کردن، به شیعه جسارت کردن، نمیدونم اینها مواد مخدر مصرف کرده بودن این روایات رو ساختن. این تعابیر یه مقداری زیبنده نه یک شبکه ماهواره ای جهانی نه یک عالم دینی است. البته بدبختی این است که این آقایان میان اونجا بعد ما اول خودمون شیعه بودیم، این آقا و نمیدونم تر ما شیعه بودیم بعد اومدیم سنی شدیم. خب آقای تیجانی میاد میگه من سنی بودم، استادم کجا بوده، چی بوده، چی بوده، مشخص کرد. جناب آقای شریف زاهدی گفت آقا من سنی بودم، امام جمعه فلان جا بودم، فلان مدرسه درس خوانده بودم، استادم کی بود، اومدم شیعه شدم. راست میگید، شجره خودتون رو اعلام کنید. شما که شیعه بودید در کدام خانواده، کدام مدرسه، پشت سر کدام عالم شیعی، مقلد کدام مرجع بودید شما؟ اگه واقعا راست میگید شجره نامتون رو اعلام بکنید تا مردم بدانه بر این که نمیدونم کجا. و اون آقا اومده کتابی نوشته میگه من از طلبه های قم بودم و شیعه بودم سنی شدم. بعد شرح حالش می نویسه میگه بله من در قم بودم، در درس خارج آیت الله رزما وحید و خراسانی ثبت نام کرده بودم. بابا دنیا بداند درس خارج مراد ثبت نامی نیست، یعنی این خدای عالم اینها را مفتزه میکنه به زبان خودشون، حرفایی میزنه به قولون سید حسین موسوی آمده یک خزعبلاتی ساخته، من شیعه بودم چنین میکردم چنان میکردم، آیت الله العظما سید لطف الله صافی، شیخارم سید کردن. آقا این اندازه حتی رو الفبا که آقا فرق شیخ و سید از دیدگاه شیعه چی این بلد نیست، آمده مدعیست من شیعه بودم به خاطر بعضی از قضایا سنی شدم. خب ما اشکالی که نداره، اگر تحقیق کردید واقعا دیدید که مذهب سنی حق مبارکتون باشه، ما نه تنها ناراحت نمیشیم تبریکم میگیم بهتون، ولی اینطور دروغ پردازی نکنید، اینطور لا تائلات کنار هم نبافید و اینطور جسورانه وقیحانه سخن نرانید.
خیلی ممنون است استاد عزیز، خیلی بس به طول انجامید، امیدواریم که مفید واقع شده باشه. پشخطیامون هم آجا به شدت شلوغه و این فرصتمون هم خیلی کوتاست، انشالله بتونیم که بخش عمده از این عزیزانی که الله پشت خط هست رو پاسخگو باشیم. اگر همکاران عزیزم ارتباط بدن ما الو سلام علیک بکنیم خدمت بیننده اولیمون. الو سلام علیکم. الو الو سلام.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. شبکه ولایت
بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. حاج آقا ضمن تبریک سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام یه سوال شرعی برای ما پیش اومده.
بفرمایید.
در مورد شبکه اهل بیت.
بله.
آقای دکتر قزوینی، ما به اطمینان به این که این شبکه یه شبکه شیعیه، به این شبکه کمک مالی زیادی میکردیم، حتی تبلیغ هم میکردیم. متاسفانه چند روزی که متوجه شدیم که این آقای مدیر شبکه رنگ عوض کرده، به جای بحثای عقیدتی و روشنگری دینی و اینا شروع کرده به اهانت به نظام جمهوری اسلامی.
بله.
و همینطور مقام رهبری و اینها.
بله.
برای ما کاملا ثابت شده که این شبکه یه شبکه ضد انقلابیه.
بله.
برای استکبار هم داره کار میکنه.
بله.
و هدفش هم آسیب زدن به ایران و شیعه است در نهایت.
بله.
سوال من اینه آقای دکتر قزوینی، که من و اطرافیان من که کمک‌های مالی زیادی رو به این شبکه تا امروز کردیم، می‌خواستم ببینم این چه حکمی داره. ما واقعا دچار عذاب وجدان شدیم.
بله.
با توجه به اینکه ما اصلا راضی نیستیم.
بله.
خدا هم راضی نباشه از ایشون.
بله.
می‌خوایم که کمک‌هایی که کردیم و از همش هم مدرک داریم پس بگیریم.
بله.
ما باید به چه مرجعی مراجعه کنیم آقای دکتر؟
شما خودتون میتونید خواهر عزیزم، این شبکه برای شما عرض کنم سایتی داره، برید اونجا با خودشون صحبت کنید، بگید آقا ما پولی که داده بودیم شرعاً راضی نیستیم و ایشون اگر متشرع باشه باید این پولها رو برگردانه، چون در حقیقت هبه هست.
بله.
هبه غیر معوض کاملاً برگرده. شما میایید به شبکه ولایت 1000 تومان هبه میکنید، میبخشید. شما 50 سال بعد از اینم بگید من راضی نیستم، ما مکلفیم هبه رو برگردانیم. اینجا ایشون واقعاً چیز باشه. و اضافه‌ام این قضایا را هم از بیوتات آقایان مراجع هم سوال بفرمایید، خیلی بهتر است. ولی از نظر شرعی اگر کسی به شبکه ولایت کمک کنه بعد از 50 سالم بیاد بگه من راضی نیستم، بنده خودم را مکلف میدانم شرعاً اون وجه رو برگردانم.
خیلی ممنون هستیم. الو الو، سلام،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما خوب انشاءالله.
ممنون.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و همچنین حضرت آیت الله قزوینی.
خواهش میکنم.
من حقیقتا یه پزشک متخصص هستم.
درود بر شما.
مشکلی که جانباز قطع‌نخواه هم هستم.
بحبه.
متاسفانه مشکلی که برای این خانم پیش اومد
بحبه.
برای منم پیش اومد، یعنی منم به شبکه کمک کردم.
بلا همه گالی شده آی دکتر.
ماه معتاد شبکه شما و اهل بیت شدم.
ها.
ولی دیگه برام یقین شده که این شبکه متاسفانه قلب منو به درد میاره. یعنی موقعی که من گوش میدم، یعنی باور کن شب تا صبح بعد اون موقع خوابم نمیبره. من چند بار زنگ زدم، منی که به این شبکه کمک کردم بهش این حرفو بزنم اجازه نمیده. تا زنگ میزنم قطع میکنه، میگه سیاسی صحبت نکن. ولی خودش به مقام معظم رهبری توهینای بد میکنه، به امام خمینی توهین میکنه، توهینای بسیار وقیح میکنه. یعنی واقعا قلب انسانو به درد میاره. خب ما این پولایی که به این شبکه داشتیم، خب ما نمیدونستیم. خب بعد از یه مدت که دفتر ایشونو بستن، به خاطر اینکه خب قبلش میومد اعلام موضع سیاسیشو میکرد، بعدش که حالا بسته شده به هر کسی میاد توهین میکنه. اصلا اصل انقلاب امام هم میبره زیر سوال، میگه که این انقلاب امام خمینی هم غیر شرعی بوده، برای خودش هم دلیل میاره، یه مزخرفاتی رو میبره برای خودش. و متاسفانه من به این یقین رسیدم که این شبکه برای فتنه بین نه تنها شیعه و سنی، برای فتنه بین شیعیان اصلا این تأسیس شده.
نه.
که شیعیان مثلا ایران، تاجیکستان، افغانستان اینا بیان چند پاره بشن.
نه.
از هم جدا بشن. ما واقعا از این شبکه واقعا
دکتر،
ما شکایت داریم. نمی دونیم چه کار کنیم.
استاد اینجا. استاد این پیشبینی ها رو میکرد.
ما 4 ماه 5 ماه قلب از بنده سوال کردن. خب این آقایان هم بهشون بد خورد، برخورد که چرا فلانی داره از ما انتقاد میکنه.
بل.
چرا برای شما عرض کنم فلان شبکه ولایت از یک شبکه شیعی دارد انتقاد میکنه.
بل.
و خب این مطالب رو 4 ماه 5 ماه قبلم بنده عرض کردم. خود حضرت آیت الله لزوم محقق کابلی، اون که دیگه ایرانی نیست، اون یک مرجع افغانی است، ایشون ترمن 4 ماه یا 5 ماه قبل اعلام کرد که هر گونه کمک به این شبکه خلاف شرع از باب اعانه بر اسم عدوان. من دیدم یک روزی یه آقای ظاهرا از همین آقایان افاقنه زنگ زده، من مقلد آقای محقق کابلی بودم ولی حرف ایشون رو قبول ندارم، محکوم میکنم. این در هم روش خوارجه. شما اگر واقعا مقلد هستی، موظفی فتوای مقلدت رو ببوسی بگذاری، یا باید خود مجتهد باشی یا مقلد باشی. الله ای حالین، این قضایایی است که برادر من پیش آمده. از خدا بخواهید ما را به اون سرنوشت گرفتار نکنه. برادر من، یک روایتی است، خدا بیامرزه شهید مدنی این رو میخوان، عشق همینطوری قطرات عشقش امان نمیداد. میگو یکی از زنان پیغمبر یه روزی پا شد، دید که پیغمبر در رخت خواب نیست. اول تصور کرد که پیغمبر مثلا رفته پیش یکی از خانم‌های دیگه‌اش، ظاهرا حالا یا عایشه بوده یا ام سلمه بوده اینها. برای شما عرض کنم، ایشون آمد دید نه، تو حجرات دیگه
عایشه بوده.
بله، بعد دید که یک صدای گری از پشت بام میاد، آمد دید نبی گرامی در حال سجده، قطرات اشکش زمین را خیس کرده و داره بدنش مثل مار گزیده میلرزه، مثل مادر جوان از دست داده دارد گریه میکند و این دوتا جمله را میخواند: رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا منو یک چشم به هم زدن به خودم وا مگذار، خدایا نعمتهای خوبی که به من دادی از من نگیر. وقتی دعاش تمام شد، ام المؤمنین میگه رفتم جلو گفتم یا رسول الله، تو وقتی داری میگی خدایا ما را به ما وا به خودمون وا مگذار، ما چه کار کنیم؟ بس برگشت گفت که عایشه، برادرم حضرت یونس را خدای عالم یک چشم به هم زدن به خودش وا گذاشت، سر از زندانی شکم ماهی در آورد. علی حال، این برادر عزیز من، همه ما در لغزش هستیم. بنده جناب عالی، برای شما عرض کنم، هر فردی در هر آنی از آنات خلاصه در کمینگاه شیطان هستیم، و لذا ما باید خیلی دعا کنیم خدا عاقبتمون رو به خیر بکنه و خودمون رو به خودمون و مگذاره. و امروز در غیبت ائمه علیهم السلام، مراجع عظام تقلید، اینها نواب آقا امام زمان هستند و ما باید ببینیم آقایان مراجع نظرشون چی هست، اعمالمان را مطابق نظر مراجع عظام تقلید تنظیم کنیم.
خیلی ممنون هستیم. الو، سلام. الو، الو، صدا منو دارین؟ الو، پشت خط هستم ولی جواب نمیدن. الو، بله،
تلویزیون نگاه.
بله، الو، صدا منو دارین؟
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. خیلی وقت پشت خط هستین ولی سلامت باشین.
آقا زر رو تبریک.
سلامت باشین.
صدا من میاد آقا؟
لطف کنید گیرنده تون صداشون رو ببندید.
تبریک خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی.
سلامت باشین.
ما هم ولادت آقای امام حسن عسکری، تبریک از خدمتتون.
ما هم خدمت شما تبریک گرفتیم.
آقا چه بهتر بود که ما قبل از این که هر حادثه اتفاق بیفته، بلکش آقا میخواست از خدمتتون که چه بهتر بود که ما قبل از این که هر حادثه اتفاق بیفته، مراجع عذاب از این دفتر فرهنگی باشه، که این شبکه هایی که به ظاهر بیان در عنوان حالات خوارج یا حالات دیگه چیزایی که وجود داره، اینا رو معرفی کنن شیعیان.
بله.
بعد از این که حالا دو سال گذشته ما فریب نخوریم که آیا چرا زودتر این کار را کردیم.
بله.
خیلی بهتر بود. ما الان بزرگترین مرجع الان در حال فعلی در جهان قم هست.
بله.
این خدمه مراجع بزرگ داریم. حالا یه فرد از افغانستان بیاد، اونم در آمریکا، بخواد برای فرد مثل شیعه که کنار خود مراجع بزرگ تقلید جهانی داره زندگی میکنه تعریف روشن کنه، این خود ظلم است.
بله.
و با اون شرایطی که اینا خودشون اگه بتونستن مشکل خودشون تو افغانستان حل میکردن. حالا بیان برای ما ایرانه تقریبه کنن. من بخواستم از
افغانستان قدرینی افغانستان این حرف را بزنیم
احتواز دعا کنم.
بله،
خیلی ممنون هستیم.
خدا جزای خیرتون بدد انشاءالله. خواهش میکنم.
الو، الو، بیننده بعدیمون. الو، سلام. الو، الو،
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شما خوبه محسنی؟
ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای.
من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
امیدوارم که شب خوب داشته باشین.
انشاءالله.
لازم دارم که اول تبریک میگم ولایت حضرت امام حسن عسکری رو
خدمت
آقای امام الزمان و حضرت آقای قزوینی. آقای قزوینی، یک سوال داشت خدمتتون، همین که توی شبکه ظلمت خدا ان شاء الله همشون رو لعنت کنه. باز در میکردن که میگفتن شیعان به اعتقاد هستن که امیرالمومنین، ما میگیم که از تعدی انتخاب شدن مثلا برای جانشین پیامبر. بعد میگن که خب اگه امیرالمومنین انتخاب شده پس چرا خود حضرت سعی تلاش نکردن که به این منصب برسن؟ اگه سعی تلاش نکردن پس معصیت انجام دادن. اگه هم که سعی تلاش نجی بوده که انتخاب نکردن پس باز دروغ گفته میشه. این اول. بعد این که این خواستم میگن که میشه این جواب ساده رو بذار آخر بده، چون شما اصلا من سوال تر میکنم شما باید جوابش میدین. بعد بنده خدایی که پشت خط موندن خیلی معطل میشن. ممنون از جواب خودتون. یادی
خیلی ممنونیم، متشکر. الو. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شما خوبه جواب؟
ممنون.
یه مطلب سوال علمی داشتم، بعد یک مطلب دیگه. بله. در مورد همین شبکه اهل بیت.
بله.
حاج آقای حسینی غزینی الحمدلله مدتی رو پیش علامه بزرگوار حسن زاده آمولی درس خونده.
بله.
بعد ایشون در کلمه در مورد مسئله رجعت، بنده میخواستم ایشون رجوع بدم، چون این حرف حضرت علامه یک کمی پنهان مونده و علما نشنیدن. ایشون در مورد مسئله رجعت معتقد به اینه که مسئله رجعت طیر به قهقرات، یعنی امکان نداره بعد از امام زمان اهل بیت دوباره برگشت کنن. بنده از شاگردان بزرگ ایشون سوال کردم که مدت ها مثلا تو شهر ما آمول می اومدن چی میکردن، فرمودن آخرین کسی که از روی زمین برداشته میشه امام زمانه. گفتم مگر نباید بر بدن امام نماز بخونه؟ فرمودن آخری که برداشته میشه امام زمانه. در کلمه 323001 کلمه این مسئله رو آقا توضیح داده. کلمه 323001 کلمه. گفتم آقا آقای قزوینی که الحمدلله اهل تحقیقن، یه تحقیقی بکنن نظر از داغا رو ببینن.
بله
بود. ما که درک نکردیم این شد.
مطلب بعدیتون چی بود؟ خیلی ممنون. متشکر. الو. 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 صدا منو میشنوید؟ این بیننده عزیزم است که صدا ما رو نمیشنوند. الو. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوبه؟
لطف کنید صدای گیرندهتون رو ببندید.
چشم، من صدای گیرنده ما الان بستم. بعد من سلام دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی. من از اهل سنت هستم. خیلی وقت پیشم تماس میگرفتم.
بله.
بعد من آیه قرآن هست الان سوره فتح آیه 18، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره. این آیه در اون 1400 نفری هست که حضرت ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر اینا بودن، حضرت علی و بعد و سابقون اولون و من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعهم باحسان، اونم درباره اوناست. خب حضرت ابوبکر اولین فکر نمی کنم 100% اینجا اولین مرد حضرت ابوبکر بوده، اول نوجوان حضرت علی بوده رضی الله عنهما، بعد اولین خانم حضرت خدیجه بوده، بعد اولین بعدم حضرت بلال. بعد اگر مثلا آیه الهیاری میگفت اینا مرتد شدن، خب سوره مائده فکر کنم 50 ای الذین آمنوا من یستد منکم عن دینی فسوف ائتی الله بقوم یحبهم یحبونه، بعد اون قومی که بعد از پیغمبر مرتد شدن، از این قومی که فسوف ائتی الله بقوم یحبهم یحبونه، که هم اونا محبوب الله بوده، هم الله اونا رو خیلی دوست داشت، پس اونا کی بودن پس از پیغمبر؟ خب بعد من درباره همین آیه الهیاری، خب ما اصلا اونا اصلا شیعه نمیدونیم که حالا بیام درباره اون اصلا صحبت کنیم. اصلا اون کسایی که میخوان درباره رافضی بگردن، این آقای شبکه اهل بیت نیست. اصلا حیف اسم که اصلا شیعه قبول داشته باشیم. بعد میاد درباره مقام معظم رهبری ایران، من به عنوان یه دونه سنی میگم، واقعا متاسفم برای شیعه ایران یا سنیا، فرق نمی که به اون شبکه زنگ میزنن. اون اصلا در حدی نیست که به اون شبکه زنگ بزنه یا بیاد درباره ما ایرانی اصلا تصمیم بگیره. اون اگر مردود از کشور خودش دفاع میکرد، حالا دیگه اصلا درست نیست برادرای دیگه میان از این شبکه زیاد درباره اون صحبت میکنن. خیلی ممنونم.
خیلی متشکر هستیم.
بله
متشکر.
البته انشالله ما قول میدیم، یا خود بنده یا دوستانمون جناب آقای
یزدانی یا آقای ابوالقاسمی در رابطه با صحابه مفصل صحبت کنیم. بین عزیز من، ما اختلاف اساسیمون با برادران عزیز اهل سنت بحث علمیه. این که بخوام توهین کنیم، فوش بدیم، این خلاف نظر همه هست، خلاف نظر همه هست. حتی همین آقایانی که دارن از آیت الله العظما سیستانی دم میزنن، من همین امروز داشتم سایت ایشون رو نگاه میکردم، در همین www.sistani.org آقایان برن اونجا، تعبیر حضرت آیت الله العظما سیستانی مدظ الله الوارف در تاریخ 28/11/2007 میلادی، ایشون در اونجا تعبیرشون این است، میگه لأن السنه هم انفسنا ولیس اخواننا فقط. آقایان اهل سنت جان ما هستن، عزیز ما هستن، فقط برادران ما نیستن. ببینید ایشون برخوردش اینه. این دلیل بر این نیست که ما بخواهیم بگیم مثلا بحث‌های علمی رو ما نکنیم، نه. حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی که نقان این همه دم میزنن، در 25 آبان 1387 سایت تابناک، سایت شیعه نیوز، سایت خود ما مؤسسه تحقیقات ولی عصر، از سایت خود حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی این خبر منتشر شد. تعدادی از افراد نوشتن بر این که ما جمعی هستیم در میان اهل سنت زندگی می کنیم و آنها ما را کافر می دانند و می گویند شیعه کافر است. در این صورت آیا ما هم می توانیم با آنها معامله به مثل کنیم؟ همانطوری که آنها ما را کافر می دانند، ما هم با آنها معامله کفار کنیم؟ مستدعی وظیفه شرعی ما را در مقابل این حملات بیان کنید. جمعی از مؤمنین امضا کردن خدمت آیت الله العظما وحید خراسانی. جواب بسم الله الرحمن الرحیم، این فتوای آیت الله العظما وحید خراسانی تمام دنیا بداند. سایت الان ولی یسرین داره، تابناک داره، شیعه نیوز داره، بله سایت خودشون به قول آپدیت میشه، الان من نمیدارم به چه نحوی هست. این جواب آیت الله العظما وحید خراسانیه. بسم الله الرحمن الرحیم، هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بدهد مسلمان است. جان و عرض و مال او مانند جان و عرض مال کسی که پیرو مذهب جعفری است محترم هست. وظیفه شرعی شما آن است با گوینده شهادتین، هرچند شما را کافر بداند، به حسن معاشرت رفتار کنید و اگر آنها به ناحق با شما رفتار کردند، شما از صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید. اگر کسی از آنها مریض شد، یعنی از اهل سنت، همونهایی که شما را کافر می دانن، اگر کسی از آنها مریض شد به عیادت آنها بروید، اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه او حاضر شوید، اگر حاجتی به شما داشت حاجت او را برآورید، به حکم خدا تسلیم باشید که فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، و به فرمان خداوند متعال عمل کنید که فرمود ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مسلما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این فتوای حضرت آیت الله وحید خراسانی نسبت به اهل سنته. خب ببینید با این روش اگر ما بیاییم شروع کنیم به فحاشی، به اهانت کردن، یعنی در حقیقت حالا نسبت به ائمه، آقایان به قول خیلی زیاد به قول پابند نمیدانن خودشون، دم از امام زمان میزنیم، ولی در عمل اعمال منکردارمون غیر از سیره و گفتار حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست. ولی دیگه مراجع ما که دیگه امروز هستن، این دیگه فتوای این بزرگوارانه، دیگه در برابر مرجعیت ایستادن. شما یقین بدانید بینندگان عزیز، اونهایی که امروز در برابر مراجع تقلید می ایستند، فردا آقا امام زمان بیاد، اول کسی که در برابر امام زمان بیستن همین ها هستن. برای اینا مطرح نیست. اینها یک بتی در ذهنشون ساخته اند، اون رو به عنوان عقیده، هر کس مخالف اون باشه او را رمی به کفر و فسق میکنن، حالا مرجع باشد یا چه باشه. فردا اگر آقا امام زمان هم بیاد بگه روش شما نادرسته، میگن آقا شما متوجه نمیشید، شما اینی که ما میگیم درسته. فردا میخوان عقیده خودشون رو به حضرت ولی یأس ارواح و نافدا هم تحمیل کنن. اونی که میاد میگه من مقلد فلان مرجعم ولی حرف مرجع را قبول ندارم، یقین بداند فردا آقا امام زمان هم بیاد این همین رو در برابر آقا امام زمان سلام الله علیه میزنه. ولذا یکی از دعاهای بزرگی که در دعای فرج هست و حتی بعضی فتوا به وجوب خواندنش دادن آخر مفاتیحه، از خدا ما بخواهیم خدایا اللهم اجعلنی من الراضین بفعله، خدایا ما را از کسانی قرار بده راضی به کارهای آقا ولی یعصر ارواحنا لتراو. این که دارم میگم اول خودم رو نصیحت میکنم، موعظه میکنم، بعد دیگر عزیزان روحانی، بعد اون دست از بینندگان عزیزی که حرف ما را به عنوان حرف صادق و خیرخواه قبول دارن. خلاصه از خدا بخواهیم که ما را به خودمون وامگذارد و فردا ما را در برابر آقا ولی از ارواح و نال تراب مقدم الفدا خدا حفظ کنه. آیه قرائتی میگفت که یک چیز آیه کافی خدا بیامرزه، گفت خلاصه یه روز یک کسی آمده، از مکه آمده بودیم، به جای که صورت من بوسه زیر گلوم میبوسید، گفت ما اینجا را چرا میبوسی؟ ما میخوام جای شمشیر آقا امام زمان رو میخوام ببوسم. بله
خیلی ممنون هستیم استاد، وقتمون گذشته، اجازه بدید ما یه خط تلفن داریم اون رو هم بگیریم و دیگه ان شاء الله باید بینندگان از این خدافظی کنیم. الو سلام.
الو
سلام، شب شما بخیر.
الو سلام علیکم.
رحمت الله.
صدای من میاد؟
بله.
من همون پزشکی بودم که تماس گرفتم.
بله آقای دکتر ببخشید.
قطع شد.
بله.
حضرت آیت الله قزوینی، من سه مورد رو میخوام مطرح کنم.
بله.
حضرت آیت الله، یه مورد این که این آقا خب خیلی اسم حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو، وحید خراسانی رو، آیت الله سیستانی رو خیلی میبره و ادعا میکنه که این حضرات آیات خیلی طرفدار ایشون هستن. من سوالم اینه که شما که به هر حال با مراجع مراوداتی دارید، چرا این موضوع رو با مراجع عزیز ما مطرح نمی کنید که این آقا در این کارا رو انجام میده که به هر حال یه اطلاعیه صادر کنن؟ این
من همینجا آقای دکتر همینجا وایستید. بنده شاید کسی به اندازه من با حضرت آیت الله لزمان شبیری زنجانی مراوده نداشته باشه. من 14 سال درس خارج این بزرگوار می رفتم و افتخار شاگردیشون داشتم. ایشون هم حداقل چندین بار همین منزلی که آقایان می بینن که اینجا داریم، همینجا نهار شام در خدمتشون بودیم. من یک روز خودم از ایشون سوال کردم که آقا بعضی از افرادی که به نام صدیقه طاهره جلساتی درست میکنن یا میرن بالای منبر به خلفا سب میکنن و ناسزا میگن، نظر شما چیه؟ ایشون فرمود ائمه علیهم السلام به این کار راضی نیستن. این عبارتی است که با این دوتا گوشانم اشهد الله و ملائکته از دو لبهای آیت الله لازمه شبیری زنجانی بنده خودم شنیدم. بله. البته ایشون هم میگه بحث تبری با تولی مخلوط نشه، بدون تبری تولی معنا پیدا نمی کند، ولی تبری فوش دادن نیست. بفرمایید آقای دکتر.
به هر حال این که این فرد به هر حال داره نفاق ایجاد میکنه تو جامعه دیگه، خیلی ها درگیر این آقا شدن. به هر حال من به عنوان یه فرد این تقاضا رو دارم که به هر حال مراجع ما موضع‌گیری کنن، مثل حضرت آیت الله کابولی که مثلا بیانیه‌شون تو اینترنت هست، من خودم دیدم. خب حضرت آیت الله شبیری زنجانی، وحید خراسانی، ایشون هم بیان مثلا بیانیه‌ای بدن خیلی شفاف که جوانا به هر حال گمراه نشن. این یه مورد. یه مورد این که من دوست دارم حضرت آیت الله قزوینی که برنامه شما اگر بتونید هر شب باشه، علت این که خیلی از جوانا الان خیلی عقیده زیادی پیدا کردن که به برنامه‌های مذهبی گوش بدن، یعنی خیلی از من جوانایی که می‌بینم خب به برنامه شما خیلی علاقه دارن، موقعی که شما نیستید خب مجبورم برن کانالای دیگر رو نگاه کنن. متوجه میشید؟ ولی اگر شما باشید یقینا کالان شما رو میگیرن، بعد اطلاعات درست و بیشتر از شما
میگیرن. جناب دکتر ما که نیستیم، بینید الان نخبگان حوزه دارن با شبکه ولایت همکاری میکنن، از نظر محتوا، از نظر کارشناس ادعا میکنیم حتی شبکه های جمهوری اسلامی هم نه محتوای شبکه ولایت رو دارن و نه شخصیت هایی که با ما دارن همکاری میکنن با اونا همکاری میکنن، مثل جناب آقای پیشوایی که غالبا ازشون ما برنامه داریم. ایشون از فحول حوزه هست، از قهرمانان تاریخ مورخه. ما شاید در این 200 سال اخیر 300 سال اخیر مثل جناب آقای پیشوایی رو نداشتیم و خب ایشون واقعا، من خودم با این همه به قول زحمت کشیدیم، ایشون که صحبت میکنه میخکوب میشم، از محضرشون استفاده میکنم. در اون رشته خودشون واقعا متخصص، فوق تخصص داره. جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی در علوم قرآن ایشون واقعا تخصص، بلکه فوق تخصص رو داره. ما دیگه بهترین نیروها رو آوردیم اینجا. این بنا نیست که به قول همه کازه کوزه ها به سر ما شکسته بشه. ما همین هفته دو شبی که برنامه داریم، بعضا خلاصه گربه عدسه میزنه، بعضی از شبهامون الان احتمال زیاد از اینکه مسافرتی داشته باشم شب جمعه ما برنامه نداشته باشیم و توفیق شنیدن صدای عزیزان رو نداشته باشیم، ولی خب از اون طرف هفته دو جلسه هم فقه مقارن ما پخش میشه، گاهن پاسخ به شبهاتی که فیضیه داشتیم یا در مشهد حوزه علمیه داشتیم پخش میشه. ولی ما نظرمون بر این است که دوستان، همه بزرگوارانی که در شبکه جهانی ولایت دارن کار میکنن و مورد تأیید مراجع هم هستن، ما از چهره هایی که کوچکترین خدشه حوزه داشته باشه استفاده نمی کنیم، یا مسئله مشکل سیاسی داشته باشن یا چهره ویژه سیاسی باشن، ما عمدتاً از چهره های حوزوی و علمی داریم استفاده می کنیم. آقایان با هر گرایشی، انقلابی بتونه استفاده کنه، غیر انقلابی بتونه استفاده کنه، شیعه استفاده کنه، سنی استفاده کنه، مسیحیش استفاده کنه. اخیرا هم که خدا توفیق داد، ما الان هر روز یک ساعت من برنامه انگلیسی رو راه انداختیم. انشاءالله ما تصمیم داریم بعد از عید اگر بتونیم برنامه عربی هم راه بندازیم، هفته هر روز یک ساعت یا دو ساعت هم برنامه عربی داشته باشیم. من در خدمت شما هستم جناب
دکتر. اگه سوال دیگه ندارید ممنونیم. قد شد؟ بله، خیلی ممنون، متشکر هستیم. استاد ما دیگه نمیتونیم خط تلفنی بگیریم. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزی که واقعا وقت گذشت و نمیتونیم خدمتشون باشیم. مباحث گذشت رو تقریبا سوالات هم پیرامون همین اتفاقاتی که افتاده بود و جایی نیست که برای پاسخ دادن دیگه، اون چه عیان است چه حاجت به بیان است.
البته من این رو هم عرض کنم، بینندگان عزیز تصور نکنن که خدایی نکرده ما به خاطر حسادت غیره خدا نیامرزه. اگر کسی بخواد روی بعضی از غرضها، خب الان خب شبکه های دیگر هست، شبکه امام حسین هست، شبکه سامن هست، شبکه سلام هست. شبکه سلام 6 سال 7 سال دفتر داره در قم، کسی متعرض نشده، همه دارن همکاری میکنن، با اینکه موضع سیاسی آقایان مشخصه. خود شبکه سامن در قم، تهران، مشهد دفتر دارن، شبکه امام حسین در همه جا دفتر دارن، در اصفهان کسی نیامده بگه آقا بالای چشم شما ابروست، بلکه همه امکانات هم در اختیار این شبکه ها قرار داده شده. ولی حالا اگر یک شبکه بیاد خط قرمزها را زیر سوال بگذاره، من عرض کردم مثلا این آقا در آمریکا مثلا بیاد چراغ قرمز رد بشه، بعد اگر کسی بیاد تعرض کنه، اعتراض کنه، خب نمیتونه. اگر کسی میخواد فرض در ایران فعالیت کنه، دفتر داشته باشه، خب حالا این آقا حکومت ایران را قبول دارد یا ندارد، ولی برای خود ایران این قوانین محترمه. کسی بخواد در ایران زندگی کنه باید این قوانین رو چیکار کنه؟
ملتزم
باشه. ما بارها گفتیم، دوستان از ما سوال کردن، مثلا در فرانسه هستیم، ما میخوام روز عاشورا بیایم خیابان سینه زنی کنیم، ولی دولت این رو منع کرده. بنده گفتم آقا آمدن به خیابان ولو سینه زنی امام حسین شرعاً حرامه، شما بیاید یه کار نادرستی انجام بدید، برای خودتون دردسر درست کنید، برخلاف قانون فرانسه، آلمان یا آمریکا عمل کنید، برای اینکه امام حسین راضی به این نیست. شما میخواد عزاداری بکنید تو حسینیه ها، تو مساجد. غرض این است که انسان در هر کشوری هست اگر بخواد در اونجا زندگی بکنه باید خودش رو ملزم بکنه به قوانین و مقررات اون کشور احترام بگذاره. خب وقتی کسی احترام نگذاشت دیگه به قول از خودش باید گلایه کنه. ما هم که هستیم والله اگر ما هم بخواهیم به قول این آقالان چند ماهی داره به قول رجز میخوانه، ما اگر والله دو شبانه روز اونطوری کنیم روز سوم کل بساط ما را جمع میکنن. خب دیگه وقتی ما بخواهیم کار بکنیم ناگزیر هستیم یک سری خط قرمزها را برادر عزیز بزرگواران رعایت بکنیم.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز، فرصتمون هم گذشت. دوستانم از اتاق فرمانم اعلام میکنن دقایق گذشته. لطف کنید حسن ختام به برنامه هامون دعای حضرت عالی بود. یک خانمی هم زنگ زدن به نام بسکو والدینشون زنگ زدن، خانم لیلا البرزی، که خیلی اظهار ناراحتی کردن و مریض هستن گویا. درخواست کردن از شما و همه بینندگانی که صدای ما رو میشنوند برای این خانم محترم دعا کنند که خداوند به حق زهرای مرضی ایشون رو شفا بده.
البته ما تعداد زیادی از دوستان هم زنگ زدن هم پیامک فرستادن، حتی یکی از این نزدیکان خود ما بنده خدا سرطان مثانه گرفته، بنده خدا شبانه روز داره زجر میکشه و دکترام جواب کردن. اگر دوستان عزیز در هر کجای دنیا هستن صدای ما رو میشنون بیان خالصانه برای شفای تمام بیماران به ویژه این عزیزانی که التماس دعا کردن و مریضان مورد نظر، 5 بار این آیه شریفه رو با حضور قلب دوستان با بنده قرائت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 الهی تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی زهرای مرضیه، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. لباس عافیت بر همه بیماران بپوشان، همه بیماران مخصوصا بیماران مد نظر و اونهایی که التماس و دعا کردن. خدایا به آبروی آقا امام عسکری که امروز ولادتش بود و به آبروی حضرت معصومه که فردا شب شب رحلت یا شهادت آن بزرگوار هست و همه این عزیزان شفای عاجل کرم فرما. رفع گرفتاری خدایا از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، اونهایی که دارن گوش میدن به این شبکه و خیرخواه این شبکه هستن و تماس گرفتن برنامه ها را دنبال میکنن، اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی حضرت معصومه حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از اینکه این فرصت را به ما بینندگان عزیز دادید. مقداری برنامه طول کشید، عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز، از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید، گرچه میان برنامه وقفه پیش آمد عذرخواهی هم کردیم. درود بر شما. از همه همکارانم که برنامه رو فراهم کردن و تقدیم شما عزیزان که در کره زمین هستید و بیننده برنامه بودید هم تشکر میکنم. انشاءالله تا برنامه بعد، نمیدونم حالا برنامه بعد هفته آینده از اتاری هستید یا مسافر هستیم، انشاءالله حالا یا شب جمعه یا شب دوشنبه آینده انشاءالله ما منتظر شما هستیم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.